رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید میگوید که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات بلندپایه این کشور درباره گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد. به اطلاع منبع، مذاکرات صلح با طالبان ادامه مییابد. مقامات آمریکا روز 16 آگوست از صحبت ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و جستجوی یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده است. دونالد ترامپ بعد از ملاقات روز جمعه در توییتر نوشت که یک ملاقات بسیار خوبی را در مورد افغانستان به انجام رساند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله با طالبان در قطر 8 دوری گفتگوها را انجام داده است. واشنگتن میگوید که میخواهد یک معامله صلح تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. مقامات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفتند که در ساختار مهمانخانه خصوصی در ادسا 8 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حادثه بامداد 17 آگوست رخ داده است. ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین، روز شنبه در فیسبوک نوشت که وضع 4 نفر از مجروحان خیلی وزنین است. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین اطلاع داد که برای خاموش کردن ساختار تقریباً 3 ساعت ضرور شد. مقامات ادسا میگویند از محل حادثه 150 نفر را به جای دیگر کوچاندند. تحقیق حادثه آغاز شده است تا سبب‌های سرزدن این سوختار را مشخص کند. زلنسکی میگوید در یک شب 8 کس را از دست دادیم، ولی نه از جنگ و تیرپرانی بلکه از خنک نظری. رئیس جمهوری اوکراین افزوده است شخصا قضیه را نظارت میکند تا گناهکاران جزا بگیرند. با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 17 آگوست امسال نشر شد، ایدی انگور و سیب نیز رسمی گردیده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که از این به بعد هر سال شنبه 3 ماه آگوست ایدی انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر ایدی سیب برگزار کرده می شود. از مقامات وزارت و اداره ها و حکومت های محلی خواسته شده است که وابسته به ایدهای مذکور معرکه ها برگزار کنند. در گذشته در تاجیکستان ایدی عسل و جشنواره خربوزه تجلیل می شد و بارها مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. منتقدان می گویند که مقامات به جای ایجاد جایهای کاری و پایین بردن انداز و حمایت از حقوق شهروندان به برگزاری معرکه های سرخرج روی آوردند. مقامات می گویند که این ایدها به خاطر رشد ساحه کشاورزی و هوسمند کردن دهقانان است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گفت سال گذشته در این کشور محدودیت آزادی بیان و عدم محاکمه های منصفانه افزایش یافته است. وی همچنان به خاطر آمار بلند اعدام ها یا قتل ها در ایران از حکومت تهران انتقاد کرد. رحمان در گزارش وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران به این موردها اشاره کرده است. این گزارش که در ماه گذشته ترتیب یافته بود، روز 16 آگوست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد. جاوید رحمان در گزارش خود به خاطر تعیین مجازات مرگ برای آنهایی که به زنا، همجنسگرایی، فساد و کفرگویی متهمند، ابراز نگرانی کرده است. و دادگاه شهری بیشکه قرار حبس پیشکی پرزیدنت سابق قرغیزستان المازبک اوتمبایف را به تغییر گذاشت. در این باره وکیل مدافع وی روز 16 آگوست خبر داد. وکیل مدافع گفت که جلسه برگزار شد و دادگاه قرار زینه پایانی را به تغییر گذاشت و او دادگاه شهری را به آن متهم کرد که مثل دادگاه ناحیوی معیارهای قانون را نادیده گرفته است. در آغاز جلسه دادگاهی میباید در بنای دادگاه شهری بیشکک برگزار شود، اما در عوض در بنای کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برپا گردید. روزهای 7 و 8 آگوست در منزل اوتمبایف در دهه قایتاش کنار بیشکک با هدف اجبارا به بازپرسی حاضر کردن پرزیدنت پیشین حمله صورت گرفت. حالا اوتمبایف را به فساد و شریکی در جنایت متهم میکنند. با قرار دادگاه اوتمبایف تا 26 آگوست امسال در حبس پیشکی میماند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
با قرار حکومت تاجیکستان، مهلت به قیدگیری سیمکارت ها با شناسنامه های نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. پیشتر این مهلت تا 15 آگوست امسال مقرر شده بود. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. الهام جان عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 16 آگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با قرار حکومت تغییرات وارد شده، مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه نو تا 15 فوریه سال 2020 تمدید کرده شد.
در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 آگوست سال 2019 تحت رقم 413 درباره وارد نمودن تغییر الهام با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 آوریل سال 2016 رقم 77 تو یک سال تمدید کرده شده است.
تو یعنی تو آگوست سال آینده؟
نه.
تو ماه که
15 فوریه 2020
این قرار روز 15 آگوست از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان امضا شده است. در این قرار که در جمهوریت روزنامه رسمی حکومت تاجیکستان به نشر رسید آمده است، در قرار قبلی رقم و کلمه 6 ماه به کلمه 1 سال عوض کرده شوند. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه‌های کهنه به نوع امکان ندارد، هرچند اداره‌های شناسنامه‌دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری براه ماندن، اما نتوانستن همه خواهشمندان را قبول کنند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های نو بودند، از تمدید شدن مهلت استقبال میکنند، ولی میگن خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان را نقض میکنند. با گفته آنها این یک راه دیگری ستانیدن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به کیسه کی میرود. طبق آمار خدمات علاقه تاجیکستان تا 11 ایول امسال 1,883,385 سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایلی استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفر آنها مشتریان فعال هستند. طبق دستور حکومت سیم کارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام میکنند که کارت هویت داشته باشد، نه شناسنامه های معمولی. حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند. مسئله تبدیل سیم کارت ها از تیرماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان و با شناسنامه های نو ثبت کنند، ولی برخی حکومت را به آن متهم کردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را پیش گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو را ضرور نمی‌دانند و آن را ضربه به کیسه خود می‌حسابند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان یک باشگاه پناهندگان در پولشا از مصطفی حیاتوف جوانی 25 ساله تاجیک تقاضا کردند که به گرسنه نشینی خاتمه دهد، وگرنه مجبورند با زور با او غذا دهند چون سلامتیش بد می شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مصطفی حیاتوف عضو گروه 24 حرکتی است که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. او از سال 2016 از مقامات پولشا درخواست پناهندگی سیاسی کرده، دو بار پاسخی رد گرفته است و اینک در راستای اخراج شدن به تاجیکستان است. حیاتوف در یک باشگاه یا لگری مهاجران در 50 کیلومتری شهری ورشو قرار دارد و روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت 9 روز باز به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است و پزشکان از او طلب دارند گرسنه نشینی را بس کند. او گفت
استاد جاله چی یا چی دارن که ما شما را چندین بار آمدن برای ما گفتن که شما اخراج میخواید. من برای اینا گفتم که همچون من از حرکت سیاسی گروه 24 هستم، یک شخص سیاسی هستم، و تا ایشان روان کنه من را در اونجا شکنجه میکنن.
سرسانی های حیاتوف در اروپا سال 2016 شروع شده است. با گفته همصفانش حیاتوف سال 2014 در روسیه به گروه 24 پیوسته مسئولی ترغیب فعالیت های حرکت در شبکه های اجتماعی بوده است. میگوید از شبکه های اجتماعی درباره گروه 24 معلومات گرفته به آن پیوسته است. حیاتوف پس از ختم مکتب میانه مثل صدها جوان دیگر تاجیک سال 2011 به مهاجرت کاری به روسیه رفت. در مکتب عالی تحصیل نکرده است. تنها پس از درخواست پناهندگی در پولشا کم زبان پلکی و انگلیسی را آموخته است. او میگوید در روسیه جای کار و درآمد خوبی داشت، محتاج نبود و طور تاکید میکند تنها به خاطر ملت به گروهی 24 پیوسته است. سید علی اشوروف سخنگوی این گروه ممنوع در تاجیکستان میگوید با وجود فعالیت های سیاسی و خوف تعقیب شدن در تاجیکستان، مقامات پولشه درخواست هیوف را برای دریافت پناهندگی رد کردند.
اینو اصلا یک چیز فقط میگن که دلیلایت قانع کننده نیستن، در حالی که من شخصا مسئول امین بخش لهستان هستم و تهدیدایی که به گروه خصوصا چون که اعضای گروه هست و چون که در تاجیکستان چند اعضای گروه 24 را به مدت های طولانی که زندان کردن اونا را پیش کردیم و دیگر دو دفعه سال 2016 و 2017 در کنفرانس ورشو اشتراک کردگی بود، ما اونا را برایشون پیشکش کردیم از سایت رسمی OBSE.
پس از دریافت پاسخی رد، مصطفی حیاتوف به آلمان رفت، اما 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را موافق سازشنامه دوبلین با کشوری که او نخست درخواست پناهندگی کرده بود یعنی پولشه باز پس فرستادند. از آن سنه تا به این جانب حیاتوف در بازداشتگاه پناهجویان به سر میبرد و گشت و گذارش در دایره همین باشگاه محدود است. سید علی اشوروف ادعا دارد که در صورت فرستاده شدنش به تاجیکستان به حیاتوف شکنجه و مدت‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. از این رو فعالان این گروه در چندی از شهرهای اروپا در نزد سفارت و کنسولخانه‌های پولشه اعتراض کرده، خواستار منع اخراج و پناهنده اعتراف شدنی حیاتوف شدند. روز 13 آگوست چندی از اعضای گروه 24 در شهر کلن آلمان در روبروی کنسولگری پولشه جمع آمده عین این طلب را بیان کردند. این در حالی است که اشوروف میگوید مقامات به مادر مصطفی حیاتوف گفتند در صورت داوطلبانه بازگشتن او به تاجیکستان وی را عفو میکنند. حیاتوف میگوید به این وعده ها باور ندارد و 1.5 سال باز با مادرش نیز تماس نگرفته است. گروهی 24 را عمرعلی قوتوف، تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود، در مسکو تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهگار کردند. مقامات این ادعا را رد میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان گروهی 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند به زودی راه میوه‌های خشک این کشور به بازارهای چین باز میشود که از بزرگترین بازارهای منطقه به شمار میرود. اما کارشناسان و تاجران میگویند ورود به این بازار و ماندن در آن آسان نخواهد بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. حالا اولی کار است، بازار چین را میآموزیم. قدم اول شناسایی است. چینی ها میچشند، حیران میمونند، میپرسند که در کدام فصل به این شکر میدهید. ما میگوییم این طبیعی است، در یگان حالت شکر نمیدهیم. میگوید بابور اکراموف، تاجر تاجیک از شرکت ابریکوس ولایت سوخت که فروش خوشمیوه تاجیکستان را در چین به راه مانده است. راهجویی به بازارهای چین را همچنین پالت سودا و صنعت تاجیکستان تصدیق کرد. رهبری آن جمشید جمعخانزاده با رادیو آزادی گفت در دایره نمایشگاه بین المللی اکسپو 2019 در پکن با چینی ها سازش حاصل شد. جمعخانزاده باور دارد که رسیدن میوه خشک کشور به چین برای تاجران وطنی فایده آور خواهد بود.
فایده آور است در بازار خیتوی از روی همون که ما فهمیدیم محصولات ها بسیار طلبات بسیار خوب دارد، طلبات بسیار از بازار خیتوی.
اما عبدالمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هنوز زود است که بگوییم بازشوی بازار چین میتواند باعث به رونق کاری باغداران شود. با گفته شیرعلیف واقعا هم میوه خشک تاجیکستان خوشمزه اند، اما استحصال و بسته‌بندی و صادراتشان با همان اصول 100 سال قبلی بابایی صورت میگیرد که آنها را در رقابت با مال دیگران شکست میدهد. جمشید جمعخانزاده رئیس پالت سودا و صنعت تاجیکستان کامیابی گوشه تاجیکستان با نام باغداری در رشد دهات در نمایشگاه پکن را نشانه گسترش توجه چینی ها به میوه خشک تاجیکستان میشمارد. ولی به این نکته هم نواست که برای استوار شدن در بازار چین مال تاجیکستان باید پاسخگوی طلبات چینی ها باشد. در گذشته و حالا میوه خشک تاجیکستان اساسا به بازارهای روسیه رسانیده میشود. با اندیشه بابور اکراموف مسئول شرکت ابریکوس در مقایسه با روسیه بازار چین فایده آور خواهد بود. او میگوید در روسیه به حساب میانه نرخ 1 کیلو میوه خشک تاجیکستان 200 روبل معادل زیادتر از 3 دلاری آمریکایی است و در چین از این نرخ بالاتر فروختن امکان دارد.
در روسیه نرخ میوه خشک خیلی پستند. وقتی که ما میآموزیم، وقتی که ما بازار استور میآموزیم، بازار استور دست میگیره، حالا که نرخ میوه خشک ما آنجا به بالا میره.
راه اندازی صادرات میوه خشک تاجیکستان با بازار چین در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از کاهش صادرات آن به خارج کشور خبر میدهند. لقمان الدین قربانوف مدیر شرکت کیمیا سرویس شهر اسفارا که سالها باز با صادرات میوه خشک مشغول است در صحبت به رادیو آزادی گفت افرادی هستند که میوه خشک را از نام قرقیزستان به روسیه به طور قاچاقی صادر میکنند. قرقیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا است و راهی بی‌باج و ارزانی صادرات میوه این کشور به روسیه وجود دارد. برخی از کارشناسان میگویند با همین دلیل گروه‌هایی هستند که میوه خشک تاجیکستان را به طور قاچاقی وارد قرقیزستان نموده بعداً همچون محصولات این کشور ثبت می‌نمایند و به روسیه صادر می‌کنند. جمشید جمعخانزاده رئیس پالت سودا و صنعت میگوید سبب قاچاق این از باج‌های گمرکی گرفتن صاحبکاران میباشد. صادرات میوه خشک به چین برای صاحبکاران تاجیک راهی نزدیک‌تر و کم‌خرج‌تر گفته می‌شود و به نظر برخی تحلیلگران احتمال دارد راهی قاچاق میوه خشک به دیگر کشورها را کاهش دهد. خلیق نظر جمایف تحلیلگر تاجیک میگوید دریافت بازار نو برای صادرات میوه خشک به منفعت صاحبکاران و هم دهقانان و باغداران میباشد. میوه های خشک تاجیکستان معمولا به روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان صادرات میشوند. حجم صادرات میوه های خشک به کشورهای دیگر از جمله به خاور میانه و اروپا چندان زیاد نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادری مرحومش به فایده او حل کرد. نباتوی رسولو از مرافع با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصدی خالی کردنی خانه رو هم ندارد. مرافع روزی 7 آوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان باری اول ماه می امسال با صدور قرار به این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دومی دادگاه عالی عمرعلی سعیدوف گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دومی او این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمر علی سیدوف گفت
اینو خشون اما در خشون را نمیفهم اینو را اینو من میدانم یکش میدانم سوری شهر میرم سه ما سوری شهر را میدوم میدوم بو میگردم میبیم بو میدانم سوری اولی میدوم میدوم اینو خشون ده سوشید من فوتبال کردیشم.
نبوت های رسولوی جانبی دیگر بحث یعنی همسری برادر عمر علی سیدوف بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنای ما تمام چگیم پرپسکر هم قید های فرزندان هست در کدام مکتب خانه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادوکات ما دو باور کردن نه یاردمچی خودشون دار. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یکش 33 ساله از تهمت های همین سخت دیل شده بود برادری خودش شوهرم اون قسم آخر تهمت همین یکی تهمت فهمدگی نمی اینه تیالولی من این دادری خودم میخواد نکرد دادری خودش خودش کلان کرده اینسان همین صاحب خانه شوهرم.
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بسته دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگونی تفتیشاتی دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمر علی سیدوف دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمر علی سیدوف حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبتی نبوتای رسولوف با نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمر علی سیدوف می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات می گویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کب و کشتار نزدیکان می گردد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
منصور جعفری آوازخوان مشهور ایرانی مقیم امریکا که این شب و روز در دوشنبه قرار دارد با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبتی ویژه کرد. وی گفت 30 سال باز بیرون از ایران است و سالهای اخیر با ایجاد ترانه‌های سیاسی رو آورده است. همچنین جواب داد که چرا دیر به تاجیکستان می آید. صحبت با منصور شام 15 آگوست در باغی به نام صدرالدین عینی پایتخت آسان نبود، چون به دیدن و پرسیدنش چند از ساکنان و خبرنگاران دیگر نیز جمع آمده بودند. آنها هر لحظه اشاره می‌کردند که نوبتشان رسیده است و گاهی می‌خواستند صحبت را ببرند. این صحبت را با منصور من افسانه کبیرشوی و آماده کردم و نخست از او پرسیدم که از آمدن شما به تاجیکستان بسیاری از دوستداران موسیقی شدند، ولی می‌شود پرسید که چرا سال‌های آخر آوازخوان‌های ایرانی هرچی کمتر به تاجیکستان می آیند. سفر آنها به کشورهای دیگر مثلا گرجستان یا ترکیه قریب هر ماه است. به تاجیکستان گاه گاهی. سبب چیست؟ منصور چنین گفت.
اون کشورهای دیگه که میرن برای مشتریان فارسی زبان ایرانی میرن، چون اونا توریستن اینجا. اینجا اگه بخوان بیان باید بیان برای خود تاجیکا بخونن و مشتری ایرانیان کمتری هست از ایران به اینجا بیان. برای همین برای تاجیکا میخوان بخونن، تاجیکا باید علاقه داشته باشن بیارنشون. شما باید علاقه رو نشون بدید، بگی آقا فلانی رو بردارین بیارین، بردارین بیارین. That's why you. متوجه میشی چی میگم؟ میگم اونا به خاطر توریستا شهرهای دیگه بیشتر برنامه اجرا میشه، چون اینجا بیشتر توریستش ممکنه یه مقدار کمتر باشه. باید خود تاجیکا این درخواست رو کنن که ما این برنامه رو دوست داریم که اسپانسرها، برنامه گذارها اینا انجام بدن.
ببخشید، شما مثلا از شاعران تاجیک با کدامش همکاری دارید و آیا قصد دارید که مثلا یک سرود تاجیکی یا یک آوازخوان تاجیک بسرا؟
هنوز با هیچ عزیزی به خصوص صحبت نکردم راجع به آوازخوانی در به کار تاجیک، ولی انشالله حتما یه لیستی دارم که الان حضور ذهن ندارم، اسامیشون رو نوشتم، انشالله باهاشون ارتباط خواهم انجام داد که بتونم کار تاجیکی اجرا کنم.
خیلی خوب. شما که مثلا دور از ایران زندگی میکنید، همین دوری از وطن با شما و دیگر هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی میکنند چه تأثیری میگذارد؟
خیلی سخته، خیلی سخته. شما ما تو به زبان میخونیم که نمیتونیم با اون مخاطبین به راحتی در ارتباط باشیم، خب خیلی سخته. اصلا سیستم این سختیه بسیار زیادیه که من نمیدونم کسی تا توی موقعیت نباشه نمیدونه چطوری، چه ابستیکل هایی و چه مانع هایی وجود داره.
منظور یک آرم پسیدیم و پراست منظور یک ترانه دارید شما با نام آزادی و برخی هم فکر میکنن که این ترانه تون به رادیو آزادی بخشیده شده و میخواستم این سرود رو همراه با به هواداران خودتون طریق تران ویب سایت رادیو آزادی بسرایید.
محبت میکنید، خیلی خیلی محبت میکنید انشالله. میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 کجایی آزادی 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 آزادی.
خیلی ممنون.
شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه با آروم میگیره، تموم قصه ها با تو میمیره،
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم تهیه کردم. اخیراً اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان یک از برندگان جایزه به نام باربد را در ساحه موسیقی اعلان کرد. جایزه سال 2004 طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره جایزه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان با مقصد رشد منبعده صنعت موسیقی به هوسمند گردانی کمپوزیتوران و موسیقی شناسان در راه آفریدن اثرهای بلندپایه‌ای مؤثر و این کاسی ارزش‌های ملی تأسیس یافته است. مهمان برنامه ما نیز از گیرندگان جایزه امسال است که شهری حال او را از همکارم کیومرسی اتو میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
جورخان عابدپور ماه مارس سال 1940 در دهه بدک مومین آباد به دنیا آمده است. وی مکتبی میانه را تا صف هفتم در دهه لغمان شهر کلاب خوانده، بعداً برای ادامه تحصیل به آموزشگاه موسیقی دوشنبه رفته است. سال‌های 1965 به کنسرواتوار شهر تاشکند ازبکستان داخل شده، طول 5 سال در آنجا تحصیل کرده است. جورخان عابدپور ارباب شایسته هنری تاجیکستان است و مؤلف بیش از 20 کتاب. 4 کتاب او در مکتب‌های موسیقی کشور درس داده می‌شود. او موسیقی شناس، آهنگساز و شاعر آموزگار است. صاحب 6 فرزند است و یکی از فرزندان او نگین عابدوه راه پدر را انتخاب کرده و صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان است.
قبلا برای صحبت که وقت خود را جدا کردید برای ما سپاسگزاریم و شما را به مناسبت جایزه که به دست آوردید و موفق شدید و بعد افتخارم به شما سپردن مبارک باد میگیم. درباره ارزش بدهی همین جایزه و این چه جایزه هست برای ما و شنونده های ما بگویید خواهش میکنم.
تشکر برای تبریکتون. این جایزه بسیار جایزه بانفوز است. طبق فرمان پرزیدنت جایزه جدا شده است.
قبلا میخواستم نظر خود را درباره جایگاه موسیقی تاجیکی میگفتید. آیا با آمیزش یافتن اسباب های موسیقی زمانوی خطر به موسیقی تاجیکی احساس میشود؟
فکرها مختلفند. شدنش هم ممکن و این کار هم با فکرم زیان ندارد اگر که ما اهمیت دهیم به سازهای خلقی. سازهای خلقی ما باید که از بین نبریم. سازهای خلقی اینقدر عصر با ما آمدند اکو امروز البته آمیخته شده ایستادن این سازها با سازهای اروپایی، سازهای الکترونی گوییم. به هر حال همون انسامبل هایی که تلن از سازهای خلقی تاجیکی تشکیل میابند، ارکستری سازهای خلقی است، همه اینها دلیل آنند که سازهای خلقی ایبای نمیروند. سازهای خلقی با ما باز اثرهای اثر خواهند ماند.
چی باید کرد که موسیقی تاجیک خوب نگاه داشته شود؟
در اینجا البته یک مرکز موسیقی شدنش در کار که به این سمت نظر کند، به این سر آوری کند. یکی افسوس که نیست همین خیلی چیزها، همین خیلی وجود ندارد امروز. البته هر کس خیلی میخواهد، همون خیلی رفتار میکند، همون خیلی انسامبل ها میسازند، همون خیلی موسیقی میسازند که کمیدی از پرده موسیقی تاجیکی گاه دور میشود.
منظورتون یکم انسامبل است؟ اگر یکم مثال ها دارید یا که یکم آوازخوان است، مثال های کنکرتی باشد خواهش میکنم بگید که برای شنونده های ما هم روشن شود.
اکو حاضر به طور کنکرتی نام انسامبل های ما نمیتونم که همه اون چیزی که با واسطه تلویزیون انسامبل ها مینوازد میبینیم که در اونجا گیتار هست، در اونجا کلارنت هست، در اونجا دیگر سازهای مثلا اروپایی با یک دو سازی تاجیکی آمیخته شدن.
شما مؤلف لغتنامه موسیقی هستید، درباره همین کتابتون بگید استاد.
لغتنامه موسیقی نه در دوران شوروی بود، نه در 30 سالی من میشود قریب 30 سالی استقلالیت تاجیکستان این لغتنامه به زبان دولتی وجود نداشت. دهات میبیان بچه ها که روسی را قریب که نمیدانند، برای اینها لازم بود که یک لغتنامه تفسیری موسیقی نویسیم. این لغتنامه را نوشتم، حاضر در دست چاپ است.
وظیفه این استاد یعنی با زبان تاجیکی است یا که چی وظیفه دیگر دارد این لغتنامه موسیقی
موسیقی تهیه نمودید؟
این همه اصطلاحات های موسیقی با تاجیکی در اونجا گردانده شده است. درباره صنعتکاران کلاسیک روس و غرب، کمپوزیتوران تاجیک، صنعتکاران برجسته تاجیک که خواننده مثلا یک چیز کوبد مییابد، برای خودش یک معلومات نامه به خودش مییابد.
تشکر زیاد. میدانم که کتاب های زیادی نوشته اید و چی کتاب ها هستند و آیا بسنده است؟ چی کتاب های دیگری در آینده در نقشه دارید که باید نشر شوند؟
درست است، کتاب چقدری که باشد کم است. بعد کنسرواتوری من دیدم که درس تعلیم های سازهای موسیقی در مکتب های و در آموزشگاه موسیقی درس میگذرند، یگان کتاب نیست. کتاب های کریپکا، کتاب های مثلا دیگر سازهای اروپایی را استفاده میبردند، یعنی اثرهای تاجیکی نبود در اون کتاب ها نیست. برای همین من لازم دانستم که درس رباب را نویسم و این اولین کتاب درسی بود به زبان دولتی. سال 1969 از چاپ برآمد. آمد بینید 50 سال شد این کتاب را که وای در کتاب روی میزی هم آموزگاران است هم شاگردان از این درس میخوانند.
موسیقی های شما در خزینه رادیو هستند و آوازخوان های مثل نگینه را اوپا و بهادر نعمتوف، قرار رحمتوف و دیگر ها خواندند.
بله. سرایا قاسم ها خواندگی بهترین حافظان همین جمهوری سرودای مرا خواندن. این البته سالای 80 بود، 70-80 بود. زیاده 100 سرود من ایجاد کردم، یک 60-70 فایزش سپدگی در فوند رادیو محفوظ است.
مایده چشم و خون، مایده یاری من، ای سر و پای تو زیبا، مثل باران مثل دریا. مایده چشم و
من بخشید استاد، یک چیز میخواستم روشن کنم. این شعرهای شما را خواندن یا که آهنگ شما را در ترانه هاشون استفاده بردن؟
وقتی که سرود مینویسید این اساسش آهنگ است، یعنی در شعر دیگر شاعران میتوانید شما آهنگ بندید. این سرود نام دارد، از کمپوزیتر است اساسش، یعنی به نام کمپوزیتر سرود ایجاد میشود به نام کمپوزیتر.
برای چی امروز مثلا هنرمندای جوان زیاد داریم بسیار شناخته شدن، همکاری با شما نمیکنین یا که شما نمیخواهید همکاری کنید؟
اکنون اونها شاید که نمیخواهند همکاری کنند یا که ما اکنون اونها را نمیشناسیم و یا شاید ما را نمیشناسند.
در کتاب شعر آهنگ است اوید به عرض و وضع شعر فارسی تاجیکی اندیشه های خود را بیان کرده. در این باره بگویید که چی گفتن میخواستید؟
عروض میگویند دور نکن چی بودن که عروض مردم نمیفهمد. عروضیان صد صدردی نینی هم یک گفی خوب گفته است، اما وزنی شعر عروض تاجیکی چنین است که تا حال مؤلفان عروض چی بودن وی را نفهمیدند. چهار گفی خوب گفته است، یعنی عروض علمان زیادی تنقید کردند که او از جهت علمی نادرست است. عروض میگویند یکی چی است عروض همون را نمیدانند. همین چیزهای دیدم من برای مردم نوشتم که بینتون که یعنی عروض چی است و شعر چی است و آهنگ چی است. همه شعر از دور قدیم شعری تاجیکی در ریتم موسیقی ایجاد میشود. ما عصر 5 نمونه شعری تاجیکی را داریم که در ریتم موسیقی که امروز هم همون ریتم وجود دارد در شعر و آهنگای ما همون آمده رسیده است. عصر 7 با وزن شاهنامه پیدا شده است. حزب را به کیهان انوشه بزی، جهان را به دیدار توشه بزی. بینید من همین وزن شاهنامه عصر 7 با پیدا شده گیده است. تا دور فردوسی این وزن بسیار معمول بود است.
که وضع امروزه موسیقی کسبی تاجیکی را چگونه شرح میدهید؟ چی مرحله ای را آن پسی سر میکند؟
بسیار سوال خوب دادید. در این باره من بسیار گفته میتوانم، ولی خیلی کوتاه‌ترم باشد گویم که تعلیم وضع موسیقی بسیار آوازه کسبی این وابسته با مکتب های موسیقی، کالج ها و مکتب های عالی موسیقی است. یعنی تعلیم را چی طوره که در همین مؤسسه های تعلیمی به جا بیاریم، یعنی یعنی چی طوره که ما تعلیم را در این مکتب ها جاری نماییم، همون طور صنعت کسبی آینده چی می شود به ما معلوم می شود. سالهای استقلالیت دولتی انا همین چیز کسته گردیده. تعلیم موسیقی بسیار آوازه از مکتب های موسیقی سر کرده تا کالج و اینستوت کنسرواتوریا این کسته گردیده است. با این کم اهمیت می دهند. بیشتر حاضر یک انا پیدا شده است آموزش موسیقی انعنوی. موسیقی انعنوی این پایه باشد و در اساس پایه، اساس موسیقی کلاسیکی و خلقی و فلک اینها ما باید موسیقی نو سازیم. یعنی با ساخت در کار است و اگر پایه باشد با باید با ساخت موسیقی باشد که با موسیقی های مثلا جهانی ما هم برابر شده توانیم. موسیقی های ما را در دنیا هم نوازند و مثل اثرهای طالب شهیدی، لطیف زاده، فیروز بهار، اینها بسیار اثرهای کسبی، ابجیات کسبی، بسیار آوازهای بلند مجمون و مرکب نوشتن، اینها در مقیاس دنیا اجرا میشوند.
یک نقطه جالب به ذکر کردید درباره بعضی امروزه مکتب و پرورشگاه های موسیقی. بعضی مکتب و هنرستان های موسیقی کشور که آهنگسازان و نوازندگان آینده را پرورش میکنند چگونه است؟ یعنی مشاهده ها دارد؟ شاید
دارم بسیار. من همه اینا میدونم. حتی ما با یک کار دیگر تمام جمهوری رفتیم، سرودای خلقی را گرد می آوردیم، برای سرودای رقصی و همینا گرد می آوردیم. تمام ناحیه های جمهوری ما سفر کردیم 3 ماه و ما در همون جا بچه های در کوچه می پرسیدم که از چه خیل ویتون در سای سرودا و موسیقی چه خیل می گذارد. بغض از این که جای کتاب موسیقی بود رفته وضع تعلیم و تربیه را می دیدیم که چی گپ هست. طوری که گفتم بیش با موسیقی سنتی که این آسان‌تر است، الان یاد گرفتنش همون یک استاد می نوازد، شاگرد از روی وی همون یک آهنگ یاد می گیرد. مثلا موسیقی کسبی در اونجا نظریه موسیقی هست، در اونجا نوت هست، سواد موسیقی باشد. اگر شما موسیقی تمام دنیا نواخته می توانید، یا که موسیقی ما در نوت گرفته شود، اگر به نوت گرفته شود این را در تمام دنیا می نوازند، همون خیلی صدا می تید موسیقی تاجی. اگر اینها در مکتب های کالج و مکتب های عالی درس نگذارند، از کجا این نوت های می دانند؟ یا که اثر مرکب نوشته می توانند و یا به نوت گرفته می توانند. من اگر در آینده صنعت کسبی موسیقی می رود.
تشکر زیاد. یعنی تشویش آور است به نظر شما؟
تشویش آور است به نظر من، بسیار تشویش آور است.
یک نقطه دیگر می خواستم در همین موضوع ذکر می کردید. امروز بازار صوت و نواز زیاده از حد دموکراتی شده است. ده ها سبت و رویه پیش آمده و صدها آهنگساز و سراینده به هر واسطه اثرهای خود را به مردم می رسانند. این خطر، این حالتی خوب است یا بد است؟ خواهش می کنم در این باره بگید.
این از یک جهت حالتی بد است، برای اون که من گفتم نظارت نیست. کسی چی خیلی هنر دارد، همون هنرش را پیشکش میکند. پیش وقت این خیلی بود که یک اثر رو مثلا کمپوزیتور می نویسد و در اتفاق کمپوزیتوران محاکمه می شود. همین اثر برای اجرا کردن در کنسرت ها اجازت شود یا نشود. حاضر این خیلی گپ ها نیست. همون کسی که چیز قوه دارد و فهمیش دارد و وی دارد، همون کار اجادیش را میکند. اونم مثال بیارم که سرودهای بود مثلا وزن شعر با موسیقی موافق نبود. مثلا سرود میخوان درخشانی من، بدخشانی من، بینه چهل نادرست تلفظ است. بلان که کلمه زرفشان، زرفشانی من، بدخشانی من، در موسیقی هم باید همین خیل این کلمه ها تلفظ شوند.
عاشقان بسیار دیدم در جهان، عاشقان بسیار دیدم در جهان، هیچ کس کس را بدین کاری نداشت، هیچ کس کس را بدین کاری نداشت، یاد با من چون سری یاری نداشت، سره بر دل وفاداری نداشت، جان بتر که دل بگفت از بیمی هج،
خدا نگهدارتون باشد، برای کارتون تن صحتی است.
شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. سربلند و خانه آباد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه،
در تاجیکستان 18,000 نفر معیوبان از نفقه محروم گشته اند. دولت میگوید معیوبان صحت شده اند. 20% اقتصاد پنهان است. آژانس آمار تاجیکستان میزان اقتصاد پنهانی را حساب کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی اتم میشنویم.
شرکت برق تاجیک بعد از بحث های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان، قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم بوده است. رستم مجیزاده، سردار بخش مالیه برق تاجیک، آخری ماه ایول در حضور خبرنگاران گفت با اینکه ارزش اصلی هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم است، اما آنها هر کیلووات برق را کمی بیش از 22 درهم نرخ گذاشتند. مسئولان شرکت برق تاجیک در گذشته از پاسخ دادن به سوال آنکه هر کیلووات ساعت برق در کشور چقدر است خودداری میکردند. اکنون در این شرکت میگویند برای استحصال برق خراجات زیاد میکنند و قیمت آن باید از حساب فروش رویانده شود. از جمله مسئولان شرکت گفتند خرج آنها بیشتر از خرید دستگاه برای نیروگاه ها، سوزشواری برای مرکزهای برق و گرمی‌دهی عبارت است. کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا خراجات برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در کشور را حدود 10 درهم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درهم گفتند که بعضی از شرکت ها از جمله کارخانه الومینیوم یا تلکا هر کیلووات ساعت نیروی برق را در دوره تابستان به مبلغ بیش از 7 درهم میگیرد. برق تاجیک یک از شرکت های پرمشکل در تاجیکستان است که سالها باز برای فعالیت ناشفاف و قرضهایش که حالا از مرز 23 میلیارد سومانی گذشتند انتقاد می شود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در بانک اگرو اینوست بانک تفتیش گذرانده 10 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. با گفته مسئولان آژانس، سنجش آنها در اگرو اینوست بانک بیش از 300 میلیون سومانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. خطبدین سفرزاده، سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد، آخرین ماه ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت 310 میلیون سومانی مبلغ هایی می باشند که از سالهای طولانی به بانک برگرداندن نشدند. با گفته سفرزاده، نسبت به رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینوست بانک را سری وقت بازپس ندادند، پرونده جنایی آغاز شده است. همچنین چند کارمند اگرو اینوست بانک نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانس ضد فساد میگن تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نمی شود. ضمن آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپشن، سال گذشته مرادعلی علی مردان، رئیس اگرو اینوست بانک را بازپرسی کرده بود. اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانتی مردم را برگرداند. امسال برای ساختمان نیروگاه برق آویراغون تقریبا 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات وزارت مالیه گفتند که 1.4 میلیارد سومانی آن از حساب بودجه و باقی مانده از حساب یوروبوندها و کاغذهای گرانبهاست. فیضالدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، روز 2 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت برای دریافت مبلغ برای ساختمان راغون یک گروه ویژه تأسیس شده است. و افزود در نظر از دوام سال باز بیش از 2 میلیارد سومانی دیگر از حساب بودجه و منبع‌های دیگر برای راغون پول جدا شود. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون یکی از طرح‌های پرخرج در تاجیکستان است. سال 100 میلیون سومانی برای آن صرف می‌شود. منبع خرج از بودجه دولت و پولی که در آغاز ساختمان از مردم در عوض سهمیه‌ها جمع کردند و یوروبوندهایی که به مبلغ 500 میلیون دلار به شرکت‌های خارجی فروخته شده است. چرخه یکمی راغون ماه نوامبر سال گذشته و چرخه دوم چند ماه پیش فعال شد. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شدند و موافقین افرا تا سال 2021 برق استحصال میکنند و بعداً عوض میشوند. و مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر وارده از سوخت‌ها در یک نقطه فروشی سوزشواری در جماعت فرونزه ناحیه جلال‌الدین بلخی را 250 هزار سومانی ارزیابی کردند. سوخت‌ها در این نقطه فروشی سوزشواری روز 14 ایول امسال سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند سوخت‌ها زمانی سر زد که صاحبان این نقطه فروشی سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را با ظرف‌ها خالی می‌کردند. سراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری روز 5 آگوست در صحبت برای رادیو آزادی گفت ضررش از این بیشتر است که مقامات گفتند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. با قرار آژانس نفقه پرداختی نفقه بیش از 18 هزار معیوبان در تاجیکستان قطع شده است. مسئولان آژانس میگویند در میان 18 هزار که نفقه اجتماعی معیوبی میگرفتند افرادی هستند که صحت شدند و مفت پول دولت را دریافت میکنند. این زمان حجم نفقه اجتماعی و یا معیوبی در تاجیکستان حدودی 170 سومانی معادل 17 دلار آمریکایی است. بی بی گل سعدیه 58 ساله که معیوبی درجه دو است یکی از آنها است که از گرفتن نفقه ناچیز محروم شد. او میگوید
صدمه اتمی چرنوبل رخ داد. بعد موندیم دو ماه موندیم. بچه های من وقتی که حامله بودم در بطن من اینو از من زهرالود شده گیم. چی کسلی که درونی من ده هست بسرهای من همه خیلی کسلی رو اثر میگذارم. قریب که مدتی سو اگر خطا نکنم کمی کم چهار مراتب بستری میشه لیکن زهر تقویت کردن ناممکن است.
بی بی گل میگوید بعدی تلاش های زیاد خود و فرزندانش را معیوب اعتراف کرده با آنها نفقه معیوبی تعیین کردند. حالا دعوا دارد که نفقه معیوبی نبیره و پسرش را مقامات به اساس قطع کردند.
میگن بچه درست یکون عیب ندارد. وقتی که مادر فرزند درد میکند کی هم درد میکند؟ هرچند که خواز و قلم بیماری بستری خونه هستند همه این مد نظر کرده بعد هم معیبی نه بزرشتن.
به گفته مسئولان وزارت تندرستی بر اساس قانون وقت نفر همچون بیمار نفقه معیوبی میگیرد و با گذشت وقت صحتیش برقرار می شود نفقه معیوبیش را قطع می کنند. آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش معلوم کرد که هزارها نفر که در واقع معیوب نیستند نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولت‌زاده رهبری آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
18594 که ما در اینجا گفتیم که چقدرش نفقه اصلا بلند است باشه که این حال ما چونین معلومات نداریم. حالت هایی هست که بعضی بیماری ها هستن که اونها تبابت شونده هست. در اول او را از طرف طبیبان همچون بیمار تذیر میکنن و این میکنند و همین دوره های تبابت میرود. اکثریت شاید این بیماران هستند که تبابت خودشان یافتند. برای همین نفقه اونها قطع شده است.
با گفته دولت‌زاده بعد سنجش 18594 نفر از گرفتن نفقه محروم شدند. فخرالدین گدایف که معیوب است میگوید 180 سومانی نفقه معیوبیش تنها بر خریداری نصف داروها برای درمان بدنش میرسد و خلاص. گدایف 33 ساله که معیوب گروه یکم است از حساب پرنده پروری بعض کمبودی هایش را حل میکند.
اینجا میرم اوش کابینتش محکمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت و خرکم بیرون در آسه هایی میگم تن بعد همون با ندهیدم در قدر یک ازم قضا موندن ما بسیم بیو بسیم همین گوشه بسیم احنا دادم در کارم نزوشم روزه یک شنبه بزار میرم اینم پرنده رو میبرم کمتر وای میکنم پرنده بزارم یک چینور کلخوز رسیه همونجا میرم سودا میکنم همون زندگی میکنم با همونجا روز خور میکنم میام همون بزارم.
فخرالدین سال 2012 وقتی در مهاجرت مهنتی در روسیه در ساختمان کار میکرد از آشیانه چهارم به زمین افتید و مجروح گشت.
هرون ماغون کاسه خونه نه
توه شد
امونه تمره ندارم کاسه خونه ندارم هرون ماغون ندارم همه را همه جدا توبات کردن یور برادر را یادم دارن همه جدا همه لیچه نیو را کردن همه جا اومدن ما دستان کار نمیکرد استاد خدا به شگر کار کرده رفتن هرون جم کار نمیکرد افسلیت نمیکرد یک سالو هشت مال خواب بودیم آسمان را نگاه کردن.
فخرالدین امتیازهای اجتماعی برای معیوبان را ناچیز می‌شمارد و می‌گوید حکومت در حق این طبقه محتاج بیشتر غمخوری کند. فعلا نفقه میانه در تاجیکستان بیشتر از 305 سومانی است، اندکی بیشتر از 30 دلار. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. این نتیجه یک تحقیقات است که آژانس آمار تاجیکستان انجام داده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
در این باره فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سببهای اقتصادی غیر رسمی و یا پنهانی فعالیت غیر قانونی صاحبکاران میباشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیر قانونی فعالیت کرده شدند یا اینکه یک قسم فعالیتشون قانونی است غیر قانونی است و یک قسم دیگرش این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم، چونکه طبق قانونگذاری باید هر یک صاحب کاری که کار فرمایی که مخصوصا کیوای هست در اقتصادی رسمی کار و فعالیت کنند. متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتسیای بین‌المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحب‌کاران تاجیک 51 یا 20% درآمد سالانه اشان را از انداز پنهان می‌کردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیادی انداز صاحب‌کاران راه‌های گوناگون کم کردن منبع اندازبندی را می‌جویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهده مقامات انداز بوده است. 31% از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحب‌کاران در حال است که خود صاحب‌کاران از تفتیش‌های پیاپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحب‌کار ترک پیشه کردند. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحب‌کاران تاب ناوردن به رقابت است. به قول او در مجموع در تاجیکستان 323 هزار صاحبکار فعالیت میکند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11 هزار نفر زیاد میباشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار میکردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سالهای اخیر کارخانه هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار ارز تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی مقرر کرده است، عین زمان 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 51 درهم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
چهره زیبای تو رشک بتان آزری اچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر
نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید میگوید که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات بلندپایه این کشور درباره گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد. به اطلاع منبع مذاکرات صلح با طالبان ادامه مییابد. مقامات آمریکا روز 16 آگوست از صحبت ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و جستجوی یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده است. دونالد ترامپ بعد از ملاقات روز جمعه در توییتر نوشت که یک ملاقات بسیار خوبی را در مورد افغانستان به انجام رساند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله با طالبان در قطر 8 دوره گفتگوها را انجام داده است. واشنگتن میگوید که میخواهد یک معامله صلح تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. مقامات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفتند که در سوختار مهمانخانه خصوصی در ادسا 8 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حادثه بامداد 17 آگوست رخ داده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز شنبه در فیسبوک نوشت که وضع 4 نفر از مجروحان خیلی وزنین است. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین اطلاع داد که برای خاموش کردن سوختار تقریبا 3 ساعت ضرور شد. مقامات ادسا میگویند از محل حادثه 150 نفر را به جای دیگر کوچاندند. تحقیق حادثه آغاز شده است تا سبب‌های سرزدن این سوختار را مشخص کند. زلنسکی میگوید در یک شب 8 کس را از دست دادیم، ولی نه از جنگ و تیرپرانی بلکه از خنک نظری. رئیس جمهوری اوکراین افزوده است شخصا قضیه را نظارت میکند تا گناهکاران جزا بگیرند. با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 17 آگوست امسال نشر شد، ایدی انگور و سیب نیز رسمی گردیده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که از این به بعد هر سال شنبه 3 ماه آگوست ایدی انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر ایدی سیب برگزار کرده می شود. از مقامات وزارت و اداره ها و حکومت های محلی خواسته شده است که وابسته به ایدهای مذکور معرکه ها برگزار کنند. در گذشته در تاجیکستان ایدی عسل و جشنواره خربوزه تجلیل می شد و بارها مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. منتقدان میگویند که مقامات به جای ایجاد جایهای کاری و پایین بردن انداز و حمایت از حقوق شهروندان به برگزاری معرکه های سرخرج روی آوردند. مقامات میگویند که این ایدها به خاطر رشد صحه کشاورزی و هوسمند کردن دهقانان است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت سال گذشته در این کشور محدودیت آزادی بیان و عدم محاکمه های منصفانه افزایش یافته است. وی همچنان به خاطر آمار بلند اعدام ها یا قتل ها در ایران از حکومت تهران انتقاد کرد. رحمان در گزارش وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران به این موارد ها اشاره کرده است. این گزارش که در ماه گذشته ترتیب یافته بود، روز 16 آگوست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد. جاوید رحمان در گزارش خود به خاطر تعیین مجازات مرگ برای آنهایی که به زنا، همجنسگرایی، فساد و کفرگویی متهمند ابراز نگرانی کرده است. و دادگاه شهری بیشکک قرار حبس پیشکی پرزیدنت سابق قرغیزستان المزبک اوتمبایف را به تغییر گذاشت. در این باره وکیل مدافع وی روز 16 آگوست خبر داد. وکیل مدافع گفت که جلسه برگزار شد و دادگاه قرار زینه پایانی را به تغییر گذاشت و او دادگاه شهری را به آن متهم کرد که مثل دادگاه ناحیوی معیارهای قانون را نادیده گرفته است. در آغاز جلسه دادگاهی میباید در بنای دادگاه شهری بیشکک برگزار شود، اما در عوض در بنای کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برپا گردید. روزهای 7 و 8 آگوست در منزل اوتمبایف در دهه قایتاش کنار بیشکک با هدف اجباراً به بازپرسی حاضر کردن پرزیدنت پیشین حمله صورت گرفت. حالا اوتمبایف را به فساد و شریکی در جنایت متهم میکنند. با قرار دادگاه اوتمبایف تا 26 آگوست امسال در حبس پیشکی میماند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادم.
حالا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
با قرار حکومت تاجیکستان مهلت به قدگیری سیمکارت ها با شناسنامه های نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. پیشتر این مهلت تا 15 آوگوست امسال مقرر شده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. الهام جان عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 16 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با قرار حکومت تغییرات وارد شده، مهلت به قدگیری سیمکارت ها با شناسنامه نو تا 15 فوریه سال 2020 تمدید کرده شد.
در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 آوگوست سال 2019 تحت رقم 413 درباره وارد نمودن تغییر اینها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2016 رقم 377 تا یک سال تمدید کرده شده است.
تا یعنی تا آوگوست سال آینده؟
نه
تا ماه
15 فوریه 2020.
این قرار روز 15 آوگوست از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان امضا شده است. در این قرار که در جمهوریت روزنامه رسمی حکومت تاجیکستان به نشر رسید آمده است، در قرار قبلی رقم و کلمه 6 ماه به کلمه 1 سال عوض کرده شوند. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه های کهنه به نوع امکان ندارد، هرچند اداره های شناسنامه دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری براه ماندن اما نتوانستند همه خواهشمندان را قبول کنند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های نو بودند از تمدید شدن مهلت استقبال میکنند، ولی میگن خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان را نقض میکنند. با گفته آنها این یک راه دیگری ستانیدن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به کیسه کی میرود. طبق آمار خدمات علاقه تاجیکستان تا 11 ایول امسال 1,883,385 سیمکارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایلی استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفر آنها مشتریان فعال هستند. طبق دستور حکومت سیمکارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام میکنند که کارت هویت داشته باشد، نه شناسنامه های معمولی. حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند. مسئله تبدیل سیم کارت ها از تیرماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان و با شناسنامه های نو ثبت کنند، ولی برخی حکومت را به آن متهم می‌کردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را پیش گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو را ضرور نمی‌دانند و آن را ضربه به کیسه خود می‌حسابند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان یک باشگاه پناهندگان در پولشه از مصطفی حیاتوف جوانی 25 ساله تاجیک تقاضا کردند که به گروسنه نشینی خاتمه دهد، وگرنه مجبورند با زور با او غذا دهند چون سلامتیش بد می شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مصطفی حیاتوف عضو گروه 24 حرکتی است که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. او از سال 2016 از مقامات پولشه درخواست پناهندگی سیاسی کرده، دو بار پاسخی رد گرفته است و اینک در راستای اخراج شدن به تاجیکستان است. حیاتوف در یک باشگاه یا لگری مهاجران در 50 کیلومتری شهری ورشو قرار دارد و روزی 14 آوگوست به رادیو آزاده گفت 9 روز باز به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است و پزشکان از او طلب دارند گروسنه نشینی را بس کند. او گفت
راستو جاله چیجا چی دارن که ما شما را چندین بار آمدن برای ما گفتن که شما اخراج میخواییم. من برای اینا گفتن که همچون من از حرکت سیاسی گروه بیشتر هستم، یه شخص سیاسی هستم، و تا ایشون روان کنه من را در اونجا شکنجه میکنن.
سرسانی های حیاتوف در اروپا سال 2016 شروع شده است. به گفته همصفانش حیاتوف سال 2014 در روسیه به گروه 24 پیوسته مسئولی ترغیب فعالیت های حرکت در شبکه های اجتماعی بوده است. میگوید از شبکه‌های اجتماعی درباره گروه 24 معلومات گرفته به آن پیوسته است. حیاتوف پس از ختم مکتب میانه مثل صدها جوان دیگر تاجیک سال 2011 به مهاجرت کوری به روسیه رفت. در مکتب عالی تحصیل نکرده است. تنها پس از درخواست پناهندگی در پولشا کم زبان پولیکی و انگلیسی را آموخته است. او میگوید در روسیه جای کار و درآمد خوبی داشت، محتاج نبود و طور تاکید میکند تنها به خاطر ملت به گروه 24 پیوسته است. سید علی اشوروف سخنگوی این گروه ممنوع در تاجیکستان میگوید با وجود فعالیت های سیاسی و خوف تعقیب شدن در تاجیکستان، مقامات پولشا درخواست حیایف را برای دریافت پناهندگی رد کردند.
اینو اصلا یک چیز فقط میگن که دلیلات قانع کننده نیستن، در حالی که من شخصا مسئول همین بخش لهستان هستم و تهدیدایی که به گروه خصوصا چون که اعضای گروه است و چون که در تاجیکستان چند اعضای گروه 24 به مدت های طولانی که زندان کردن اونا را پیش کردیم و دیگر دو دفعه سال 2016 و 2017 در کنفرانس ورشو اشتراک کردگی بود، ما اونا را برایشون پیشکش کردیم از سایت رسمی OBSE.
پس از دریافت پاسخ رد، مصطفی حیاتوف به آلمان رفت، اما 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را موافق سازشنامه دوبلین با کشوری که او نخست درخواست پناهندگی کرده بود یعنی پولشا باز پس فرستادند. از آن سند تا به این جانب حیاتوف در بازداشتگاه پناهجویان به سر می‌برد و گشت و گذارش در دایره همین باشگاه محدود است. سید علی اشوروف ادعا دارد که در صورت فرستاده شدنش به تاجیکستان به حیاتوف شکنجه و مدت‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. از این رو فعالان این گروه در چند از شهرهای اروپا در نزد سفارت و کنسولخانه‌های پولشا اعتراض کرده، خواستار منع اخراج و پناهنده اعتراف شدن حیاتوف شدند. روز 13 آگوست چند از اعضای گروه 24 در شهر کلن آلمان در روبروی کنسولگری پولشا جمع آمده عین این طلب را بیان کردند. این در حالی است که اشوروف میگوید مقامات به مادر مصطفی حیاتوف گفتند در صورت داوطلبانه بازگشتن او به تاجیکستان وی را عفو میکنند. حیاتوف میگوید به این وعده ها باور ندارد و 1.5 سال باز با مادرش نیز تماس نگرفته است. گروهی 24 را عمرعلی قوتوف، تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود، در مسکو تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهگار کردند. مقامات این ادعا را رد میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان گروهی 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند به زودی راه میوه‌های خشک این کشور به بازارهای چین باز میشود که از بزرگترین بازارهای منطقه به شمار میرود. اما کارشناسان و تاجران میگویند ورود به این بازار و ماندن در آن آسان نخواهد بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش مینمایم. حالا اولی کار است، بازار چین را میآموزیم. قدم اول شناسایی است. چینی ها میچشند، حیران میمونند، میپرسند که در کدام فصل به این شکر میدهید. ما میگوییم این طبیعی است، در یگان حالت شکر نمیدهیم. میگوید بابور اکراموف، تاجری تاجیک از شرکت ابریکوس ولایت سوخت که فروش خوشمیوه تاجیکستان را در چین براه مانده است. راهجویی به بازارهای چین را همچنین پالت سودا و صنعت تاجیکستان تصدیق کرد. رهبری آن جمشید جمعه‌خانزاده به رادیو آزادی گفت در دایره نمایشگاه بین المللی اکسپو 2019 در پکن با چینی ها سازش حاصل شد. جمعه‌خانزاده باور دارد که رسیدن میوه خشک کشور به چین برای تاجران وطنی فایده آور خواهد بود.
فایده آور است در بازار خیتوی از روی همون که ما فهمیدیم محصولات بسیار طلبات بسیار خوب دارد، طلبات بسیار از بازار خیتوی.
اما عبدمنان شرالیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هنوز زود است که بگوییم بازشوی بازار چین میتواند باعث به رونق کاری باغداران شود. با گفته شرالیف واقعا هم میوه خشک تاجیکستان خوشمزند، اما استحصال و بسته‌بندی و صادراتشان با همان اصول 100 سال قبلی بابای صورت میگیرد که آنها را در رقابت با مال دیگران شکست میدهد. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس پالت سودا و صنعت تاجیکستان کامیابی گوشه تاجیکستان با نام باغداری در رشد دهات در نمایشگاه پکن را نشانه گسترش توجه چینی ها به میوه خشک تاجیکستان میشمارد. ولی به این نکته هم نواست که برای استوار شدن در بازار چین مال تاجیکستان باید پاسخگوی طلبات چینی ها باشد. در گذشته و حالا میوه خشک تاجیکستان اساسا به بازارهای روسیه رسانیده میشود. به اندیشه بابور اکراموف مسئول شرکت ابریکوس در مقایسه با روسیه بازار چین فایده آور خواهد بود. او میگوید در روسیه به حساب میانه نرخ 1 کیلو میوه خشک تاجیکستان 200 روبل معادل زیادتر از 3 دلار آمریکایی است و در چین از این نرخ بالاتر فروختن امکان دارد.
در روسیه نرخ میوه خشک خیلی پستند. وقتی که میآموزیم و وقتی که ما بازار خشک میآموزیم بازار خشک را دست میگیره، حالاکه نرخ میوه خشک ما آنجا به بالا میرود.
راه اندازی صادرات میوه خشک تاجیکستان به بازار چین در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از کاهش صادرات آن به خارج کشور خبر میدهند. لقمان الدین قربانوف مدیر شرکت کیمیا سرویس شهر اسفارا که سالها باز با صادرات میوه خشک مشغول است در صحبت به رادیو آزادی گفت افرادی هستند که میوه خشک را از نام قرقیزستان به روسیه به طور قاچاقی صادر میکنند. قرقیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا است و راهی بی‌باج و ارزانی صادرات میوه این کشور به روسیه وجود دارد. برخی از کارشناسان میگویند با همین دلیل گروه‌هایی هستند که میوه خشک تاجیکستان را به طور قاچاقی وارد قرقیزستان نموده، بعداً همچون محصولات این کشور ثبت می‌نمایند و به روسیه صادر می‌کنند. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس پالت سودا و صنعت میگوید سبب قاچاق این از باج‌های گمرکی گرفتن صاحبکاران میباشد. صادرات میوه خشک به چین برای صاحبکاران تاجیک راهی نزدیک‌تر و کم‌خرج‌تر گفته می‌شود و به نظر برخی تحلیلگران احتمال دارد راهی قاچاق میوه خشک به دیگر کشورها را کاهش دهد. خالق نظر جمایف تحلیلگر تاجیک میگوید دریافت بازار نو برای صادرات میوه خشک به منفعت صاحبکاران و هم دهقانان و باغداران میباشد. میوه های خشک تاجیکستان معمولا به روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان صادرات میشوند. حجم صادرات میوه های خشک به کشورهای دیگر از جمله به خاور میانه و اروپا چندان زیاد نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانم میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادر مرحومش به فایده او حل کرد. نباتوی رسولو از مرافعه با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصدی خالی کردنی خانه رو هم ندارد. مرافعه روزی هفتمی اوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان باری اول ماه می امسال با صدور قرار به این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعیدوف گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دوم او این خانه رو همچون میراث از اون خود کرده است. عمر علی سیدو گفت
اینو خشون همه درست خشون رای نمیفهم اینو را اینو من میدانن یکش میدانن سوری شهر میدم سیم و سوری شهر را میدوم بو میگردم میبیم بو میدانن سوری حالی میدوم اینو خیلی سینده سوچید من فوتبال کردیسن.
نبوتای رسولوی جانبی دیگری بحث یعنی همسری برادر عمر علی سیدو بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنامی مو تمامی چگویم پرپسکر هم قیدهای فرزندان هست در کدام مکتب خانه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادوکاتی مو باور کردن نه یاردمچی خودشون دار. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یک تاش 23 ساله از تهمتای همین سخت دیر شده مرد برادری خودش شوهرم اون کسان آخر تهمت یعنی ایخه تهمت فهمدگی نمی اینه تیالولی من این دادری خودم میخواد کرد دادری خودش خودش کلان کرگی انسان همین سوی بکنه شوهرم.
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بستهی دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگونی تفتیشاتی دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمر علی سیدو دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمر علی سیدو حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبتی نبوتای رسولوا با نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکمبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمر علی سیدو می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات میگویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لات و کوب و کشتار نزدیکان میگردد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
منصور جعفری آوازخوان مشهور ایرانی مقیم امریکا که این شب و روز در دوشنبه قرار دارد با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبت ویژه کرد و گفت 30 سال باز بیرون از ایران است و سالهای اخیر به ایجاد ترانه های سیاسی رو آورده است. همچنین جواب داد که چرا دیر دیر به تاجیکستان می آید. صحبت با منصور شام 15 آگوست در باغی به نام صدرالدین عینی پایتخت آسان نبود، چون به دیدن و پرسیدنش چنده از ساکنان و خبرنگاران دیگر نیز جمع آمده بودند. آنها هر لحظه اشاره می کردند که نوبتشان رسیده است و گاهی می خواستند صحبت را ببرند. این صحبت را با منصور من افسانه کابرشوی و آماده کردم و نخست از او پرسیدم که از آمدن شما به تاجیکستان بسیاری از دوستداران موسیقی شدند، ولی می شود پرسید که چرا سالهای آخر آوازخوانهای ایرانی هرچی کمتر به تاجیکستان می آیند. سفر آنها به کشورهای دیگر مثلا گرجستان یا ترکیه قریب هر ماه است. به تاجیکستان گاه گاهی. سبب چیست؟ منصور چنین گفت.
این کشورهای دیگه که میرن برای مشتریان فارسی زبان ایرانی میرن، چون اونا توریستن اینجا. اینجا اگه بخوام بیان باید بیان برای خود تاجیکا بخونن و مشتری ایرانیان کمتری هست از ایران به اینجا بیان. برای همین برای تاجیکا میخوام بخونن، تاجیکا باید علاقه داشته باشن بیارنشون. شما باید علاقه رو نشون بدین، بگی آقا فلانی رو برداریم بیاریم، برداریم بیاریم. That's why متوجه میشی چی میگم؟ میگم اونا به خاطر توریستا شهرهای دیگه بیشتر برنامه اجرا میشه، چون اینجا بیشتر توریستش ممکنه یه مقدار کمتر باشه. بعد خود تاجیکا این درخواست رو کنن که ما این برنامه ها رو دوست داریم که اسپانسرها برنامه گذارها اینا انجام بدن.
ببخشید شما مثلا از شاعران تاجیک با کدامش همکاری دارید و آیا قصد دارید که مثلا یک سرود تاجیکی یا هنوز... با یک آوازخوان تاجیک بسرا؟
هنوز با هیچ عزیزی به خصوصی صحبت نکردم راجع به آوازخوانی در به کار تاجیک، ولی ان شاءالله حتما یه لیستی دار
دارم که الان حضور ذهن ندارم، اسامیشون رو نوشتم، انشالله باهاشون ارتباط خواهم انجام داد که بتونم کار تاجیکی اجرا کنم.
آکی خیلی خوب. شما که مثلا دور از ایران زندگی میکنید، همین دوری از وطن با شما و دیگر هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی میکنند چه تأثیری میگذارد؟
خیلی سخته، خیلی سخته. شما ما تو به زبانی میخونیم که نمیتونیم با اون مخاطبین به راحتی در ارتباط باشیم. خب خیلی سخته. اصلا سیستم این سختی بسیار زیادیه که من نمیدونم کسی تا توی موقعیت نباشه نمیدونه چطوری، چه ابستیکل هایی و چه مانع هایی وجود داره.
منظور یک آرم پس نیستیم و پراس منظور یک ترانه دارید شما با نام آزادی و برخی هم فکر میکنن که این ترانه تون به رادیو آزادی بخشیده شده و خواهش. میخواستم این سرود رو همراه با به هواداران خودتون طریق تران وبسایت رادیو آزادی بسرایید.
محبت میکنید، خیلی خیلی محبت میکنید. انشالله
میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 کجایی آزادی 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 آزادی. شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه با آروم میگیره، تموم قصه هم با تو میمیره،
تو دیوونه
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزی کریم تهیه کردم. اخیراً اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان یکی از برندگان جایزه به نام باربد را در ساحه موسیقی اعلان کرد. جایزه سال 2004 طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره جایزه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان با مقصد رشد منبعده صنعت موسیقی و هوسمندگردانی کمپوزیتوران و موسیقی شناسان در راه آفریدن اثرهای بلندپایه‌ای مؤثر و این ارزش‌های ملی تأسیس یافته است. مهمان برنامه ما نیز از گیرندگان جایزه این سال است که شهر هالیورا از همکارم کیومرسی اتو میشنویم و برنامه را ادامه می‌دهیم.
جورخان عابدپور ماه مارس سال 1940 در دهه بدک مومین آباد به دنیا آمده است. وی مکتب میانه را تا صف هفتم در دهه لغمان شهر کلاب خوانده، بعداً برای ادامه تحصیل به آموزشگاه موسیقی دوشنبه رفته است. سال‌های 1965 به کنسرواتوار شهر تاشکند ازبکستان داخل شده، طول 5 سال در آنجا تحصیل کرده است. جورخان عابدپور ارباب شایسته هنری تاجیکستان است و مؤلف بیش از 20 کتاب. 4 کتاب او در مکتب‌های موسیقی کشور درس داده می‌شود. او موسیقی شناس، آهنگساز و شاعر آموزگار است. صاحب 6 فرزند است و یکی از فرزندان او نگینه عابدوا راه پدر را انتخاب کرده و صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان است.
قبلا برای صحبت که وقت خود را جدا کردید برای ما سپاسگزاریم و شما را به مناسبت جایزه که به دست آوردید و موفق شدید و بعد افتخارم به شما سپردن مبارک باد می‌گیم. درباره ارزش بدیعی همین جایزه و این چه جایزه هست برای ما و شنونده های ما بگویید خواهش میکنم.
تشکر برای تبریکتون. این جایزه بسیار جایزه بانفوذ است. طبق فرمان پرزیدنت جایزه جدا شده است.
قبلا میخواستم نظر خود را درباره جایگاه موسیقی تاجیکی میگفتید. آیا با آمیزش یافتن اسباب های موسیقی زمانوی خطر به موسیقی تاجیکی احساس میشود؟
فکرها مختلفند. شدنش هم ممکن و این کار هم با فکر زیان ندارد اگر که ما اهمیت دیم به سازهای خلقی. سازهای خلقی ما باید که از بین نبریم. سازهای خلقی اینقدر عصر با ما آمدن اکو امروز البته آمیخته شده ایستادن این سازها با سازهای اروپایی، سازهای الکترونی گوییم. به هر حال همون انسامبل هایی که مثلا از سازهای خلقی تاجیکی تشکیل میابند، ارکستری سازهای خلقی است، همه اینها دلیل آنند که سازهای خلقی ایبای نمی روند. سازهای خلقی با ما باز اثرهای اثر خواهند ماند.
چی باید کرد که موسیقی تاجیک خوب نگاه داشته شود؟
در اینجا البته یک مرکز موسیقی شدنش در کار که به این سمت نظر کند، به این سر آوری کند. یکی افسوس که نیست همین خیل چیزها، همین خیل وجود ندارد امروز. البته تا هر کس خیلی میخواهد همون خیل رفتار میکند، همون خیل انسامبل ها میسازند، همون خیل موسیقی میسازند که کمی از پرده موسیقی تاجیکی گاه دور میشود.
منظورتون یکم انسامبل است؟ اگر یکم مثال ها دارید یا یکم آوازخوان است، مثال های کنکرتی باشد خواهش میکنم بگید که برای شنونده های ما هم روشن شود.
اکو حاضر به طور کنکرتی نام انسامبل های ما نمیتونم که همه اون چیزی که با واسطه تلویزیون انسامبل ها می نوازد می بینیم که در اونجا گیتار هست، در اونجا کلارنت هست، در اونجا دیگر سازهای مثلا اروپایی با یک دو سازی تاجیکی آمیخته شدند.
شما مؤلف لغتنامه موسیقی هستید، درباره همین کتابتون بگید استاد.
لغتنامه موسیقی نه در دوران شوروی بود، نه در 30 سالی من می شود قریب 30 سالی استقلالیت تاجیکستان. این لغتنامه به زبان دولتی وجود نداشت. دهات میبیان بچه ها که روسی را قریب که نمیدانند. برای اینها لازم بود که یک لغتنامه تفسیری موسیقی نویسیم. این لغتنامه را نویشتم، حاضر در دست چاپ است.
وظیفه این استاد یعنی با زبان تاجیکی است یا که چی وظیفه دیگر دارد این لغتنامه موسیقی که تهیه نمودید؟
این همه اصطلاحات های موسیقی با تاجیکی در اونجا گردانده شده است. درباره صنعتکاران کلاسیک روس و غرب، کمپوزیتوران تاجیک، صنعتکاران برجسته تاجیک که خواننده مثلا یک چیز کوبد مییابد برای خودش یک معلومات نامه به خودش مییابد.
تشکر زیاد. میدونم که کتاب های زیاد نوشته اید و چه کتاب ها هستند و آیا بسنده است چه کتاب های دیگری در آینده در نقشه دارید که باید نشر شوند؟
درست است، کتاب چقدری که باشد کم است. بعضی کنسرواتوری من دیدم که درس تعلیم های سازهای موسیقی در مکتب های و در آموزشگاه موسیقی دست میگذارند، یکان کتاب نیست. کتاب های کریپکا، کتاب های مثلا دیگر سازهای اروپایی را استفاده میبودند، یعنی اثرهای تاجیکی نبود در اون کتاب ها نیست. برای همین من لازم دانستم که درس روباب را نویسم و این اولین کتاب درسی بود به زبان دولتی. سال 1969 از چاپ برآمد. آمد بینید 50 سال شد این کتاب را که وای در کتاب روی میزی هم آموزگاران است هم شاگردان از این درس میخوانند.
موسیقی های شما در خزینه رادیو هستند و آوازخوان های مثل نگینه را اوپا و بهادر نعمت و رحمت و دیگر ها خواندند.
بله 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 بله، سرایا قاسم ها خواندگی بهترین حافظان همین جمهوری سرودای ما را خواندند. این البته سالای 80 بود، 70-80 بود، زیاده 100 سرود من ایجاد کردم. یک 60-70 پاییزش سپدگی در فوند رادیو محفوظ است.
Maida maida yori Hai sala poi tu zibo Misi boran misi dariyo Maida maida chashma hoku
میبخشید استاد، یک چیز میخواستم روشن کنم، این شعرهای شما را خواندن یا که آهنگ شما را در ترانه هاشون استفاده بردن؟
وقتی که سرود می نویسید این اساسش آهنگ است، یعنی در شعر دیگر شاعران می توانید شما آهنگ بندید. این سرود نام دارد، از کمپوزیتور اساسش یعنی به نام کمپوزیتور سرود ایجاد می شود به نام کمپوزیتور.
برای چی امروز مثلا هنرمندای جوان زیاد داریم بسیار شناخته شدن، همکاری با شما نمیکنن یا که شما نمیخواید همکاری کنید؟
اکنون اونها شاید که نمیخوان همکاری کنند یا که ما اکنون اونها نمیشناسیم و یا شاید ما نمیشناسن.
در کتاب شعر آهنگ است اوید به عرض و وضع شعر فارسی تاجیکی اندیشه های خود را بیان کرده. در این باره بگویید که چی گفتن میخواستید؟
عروض میگویند لیکن چی بودن عروض مردم نمیفهمد. عروضیان صد صدرالدین عینی هم یک گپی خوب گفته است، اما وزن شعر عروض تاجیکی چنین است که تا حال مؤلفان عروض چی بودن وی را نفهمیدند. چهار گپی خوب گفته است، یعنی عروض علمان زیادی تنقید کردند که او از جهت علمی نادرست است. عروض میگویند یکی چی است عروض همونا نمیدانند. همین چیزهای دیده من برای مردم نوشتم که بینتون که یعنی عروض چی است و شعر چی است و آهنگ چی است. همه شعر از دور قدیم شعری تاجیکی در ریتم موسیقی ایجاد میشد. ما اصل 5 نمونه شعری تاجیکی را داریم که در ریتم موسیقی که امروز هم همون ریتم وجود دارد در شعر آهنگای ما همون اومده رسیده است. اصل 7 با وزن شاهنامه پیدا شده است. حزب را به کیهان انوشا بزی، جهان را به دیدار توشا بزی. بینید من همین وزن شاهنامه اصل 7 با پیدا شده گیده است. تا دور فردوسی این وزن بسیار معمول بود است.
که وضع امروزه موسیقی کسبی تاجیکی را چی گونه شرح میدهید؟ چی مرحله ای را آن پسی سر میکند؟
بسیار سوال خوب دادید. در این باره من بسیار گفته میتوانم ولی خیلی کوتاه‌ترم باشد گویم که تعلیم وضع موسیقی بسیار آوازه کسبی این وابسته با مکتب های موسیقی کالج ها و مکتب های عالی موسیقی است. یعنی تعلیم را چی طوره که در همین مؤسسه های تعلیمی بجا بیاریم، یعنی چی طوره که ما تعلیم را در این مکتب ها جاری نماییم، همون طور صنعت کسبی آینده‌اش چی می شود به ما معلوم میشد. سالهای استقلالیت دولتی انا همین چیز کوستا گردیده است. تعلیم موسیقی بسیار آوازه از مکتبهای موسیقی سر کرده تا کالج و اینستیتوت کنسرواتوریا این کوستا گردیده است. با این کم اهمیت میدهند. بیشتر حاضر یک انعنه پیدا شده است، آموزش موسیقی انعنوی. موسیقی انعنوی این پایه باشد و در اساس پایه، اساس موسیقی کلاسیکی و خلقی و فلک و اینها ما باید موسیقی نو سازیم. یعنی با ساخت در کار است و اگر پایه باشد با باید با ساخت موسیقی باشد که با موسیقی های مثلا جهانی ما هم برابر شده توانیم. موسیقی های ما را در دنیا هم نوازند و مثل اثرهای طالب شهیدی، لطیف زاده، فیروز بهار، اینها بسیار اثرهای کسبی، ازیت کسبی، بسیار آوازهای بلند مجمون و مرکب نوشتن، اینها در مقیاس دنیا اجرا میشوند.
یک نقطه جالب ذکر کردید در باره بعضی امروزه مکتب و پرورشگاه های موسیقی. بعضی مکتب و هنرستان های موسیقی کشور که آهنگسازان و نوازندگان آینده را پرورش میکنند چی گونه است؟ یعنی مشاهده ها دارد شاید؟
دارم بسیار. من همه اینا میدانم. حتی ما با یک کار دیگر تمام جمهوری رفتیم، سرودای خلقی را گرد می آوردیم، برای سرودای رقصی و همینا گرد می آوردیم. تمام ناحیه های جمهوری ما سفر کردیم 3 ماه و ما در همونجا بچه های در کوچه می پرسیدم که از چه خیل وایتون در سای سرود و موسیقی چه خیل می گذارد. بغض از این که جای کتاب موسیقی بود رفته وضع تعلیم و تربیه رو می دیدیم که چی گپ هست. طوری که گفتم بیش با موسیقی سنتی که این آسان‌تر است، حالا یاد گرفتنش همون یک استاد می نوازد، شاگرد از روی وی همون یک آهنگ یاد می گیرد. مثلا موسیقی کسبی در اونجا نظریه موسیقی هست، در اونجا نوت هست، سواد موسیقی باشد. اگر شما موسیقی تمام دنیا نواخته می توانید یا که موسیقی ما در نوت گرفته شود، اگر به نوت گرفته شود این را در تمام دنیا می نوازند، همون خیلی صدا می تید موسیقی تاجید. اگر اینها در مکتب های کالج و مکتب های عالی درس نگذارند، از کجا این نوت های می دانن یا که اثر مرکب نوشته می توانند و یا به نوت گرفته می توانند؟ من اگر در آینده صنعت کسبی موسیقی می رود.
تشکر زیاد. یعنی تشویش آور است به نظر شما؟
تشویش آور است به نظر من، بسیار تشویش آور است.
یک نقطه دیگر را می‌خواستم در همین موضوع ذکر می‌کردید. امروز بازار صوت و نواز زیاده از حد دموکراتی شده است. ده ها ثبت و رویه پیش آمده و صدها آهنگساز و سراینده به هر واسطه اثرهای خود را به مردم می‌رسانند. این خطر، این حالتی خوب است یا بد است؟ خواهش می‌کنم در این باره بگید.
این از یک جهت حالتی بد است، برای آنکه من گفتم نظارت نیست. کسی چی خیلی هنر دارد، اما هنرش پیشکش میکند. پیش وقت این خیل بود که یک اثر رو مثلا کمپوزیتور مینویسد و در اتفاق کمپوزیتوران محاکمه میشد. همین اثر برای اجرا کردن در کنسرت ها اجازت شود یا نشود. حاضر این خیل گپ ها نیست. همون کسی که چیز قوه دارد و فهمیش دارد و وی دارد، همون کار اجادیش رو میکند. تونم مثال بیارم که سرودهای بود حالا وزن شعر با موسیقی موافق نبود. مثلا سرود میخوند درخشانی من، بدخشانی من، بینه چهر نادرست تلفظ است. بلون که کلمه درخشان، درخشانی من، بدخشانی من، در موسیقی هم باید همین خیل این کلمه ها تلفظ شوند.
عاشقان بسیار دیدم در جهان، جان به ترک دل بگفتد بی مهر، جان به ترک
نگهدارتون باشد برای کارتون تنیسیت.
شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. سربلند و خانه آباد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف که بازی سومش را در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا با تیم منتخب جوانان ازبکستان با حساب 2-2 انجام داد، همکنون برای مدال‌های طلا با تیم ایران رقابت میکند. بازی دور چهارمی مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و ازبکستان شب سه‌شنبه 13 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل های منتخب تاجیکستان را همدانی کمالوف و رستم سویروف زدند. دو گل منتخب ازبکستان با عادل‌بگ عبدالمجیدوف و ابراهیم خلیل یولداشف مربوط است. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی بیاد وزنی بازش موبایی خیلی تایرو دیدیم در رحمتی کلوم با فدراسیون فوتبال خدا با چرا کما بتان.
حملگری منتخب جوانان تاجیکستان رستم سویروف که در این مسابقات 3 گل زده است میگوید:
صد آفرین به اون مخلصان میکنن ما رو دستگیری نمودن، میخوایم که فوتبال تاجیک پیش رود، همیتم مخلصان ما رو مخلصی نمویان.
در بازی دیگری دور چهارم منتخب جوانان ایران بر دسته افغانستان با حساب 2-0 پیروز شد. هر دو گل را اوریا برزگر به ثمر رسانید. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 4 دور مسابقات منتخب جوانان ایران که 9 امتیاز گرفته است در جدول پیش صفی یگانه می باشد. منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز زینه دوم را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و افغانستان با 2 امتیازی در زینه های 3 و 4 جایگیر شدند. منتخب ترکمنستان با 1 امتیاز در زینه آخرین 5 قرار دارد. در دور 5 و آخرین مسابقات که شامی پنجشنبه 15 آوگوست دایر می گردد، در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه نخست دسته های ترکمنستان و ازبکستان و بعداً تیم های تاجیکستان و ایران با هم بازی خواهند کرد. ضمناً در بازی آخرین میان تیم های تاجیکستان و ایران تقدیر مدال های طلا حل خواهد شد. برای در این مسابقات غالب شدن منتخب تاجیکستان را تنها پیروزی قناعتمند خواهد کرد و اما به تیم ایران نتیجه مساوی کافی است که برنده مدال های طلا گردد. در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله 5 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. مسابقات از روی سیستم دوری از 1 دوره عبارت است. تیم غالب از روی امتیازهای بیشتری به دست آوردهش معلوم خواهد شد. انور شاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بچه‌ای که زیر 19 سال و زیر 16 سال که ما تربیت کردیم، اونو از خردی در میدان‌های خوب تربیت یافتن. فدراسیون فوتبال تاجیکستان همه شرایط خوب رو با اونها مهیا نموده است. از بین اونها بهترین‌ها رو ما جدا کردیم که در بازی‌های انتخابی جام آسیا بین 16 سال و 19 سال ما راحت گرفتیم با چمپیونات آسیا.
باید گفت که مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 2 تا 6 اکتبر امسال در شهر دوشنبه دایر می گردد. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت خواهد کرد. دسته سارو کمپانی دوشنبه قهرمان تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه سی مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. سورو کمپانیا در دو بازی از واموس اندونزیا با حساب 4-6 و بانک بیروت لبنان با حساب 2-7 مغلوب شده، در دوری آخرین بر دانشگاه ویکتوریای میانمار با حساب 6-5 غالب آمد. همین طریق قهرمانی تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه سی در جایگاه سوم قرار گرفت. بانک بیروت لبنان که با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود و واموس اندونزیا که با 6 امتیاز دوم شد، به دوری چاریک نهایی قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا راه پیدا کردند. تیم منتخب ملی فوتبال افغانستان نخستین بازیش را در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 مقابل منتخب بنگلادش 10 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه انجام می‌دهد. فدراسیون فوتبال افغانستان تاجیکستان را میزبان بازی‌های دسته منتخب ملی جهت برگزاری بازی‌های مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا انتخاب نموده است. منتخب افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی در کابل بازی‌های خانگی‌اش را برای بار دوم است که در خاک تاجیکستان برگزار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان میزبانی رقابت‌های دسته منتخب افغانستان را در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا پذیرفته است. منتخب افغانستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله مقدماتی قهرمانی جهان و جام ملت‌های آسیا که ماه سپتامبر سال روان دایر می‌گردد، در گروه ای با دسته‌های بنگلادش، عمان، هندوستان و قطر رقابت خواهد کرد. دوری 11 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی نتیجه گیری شد. از 4 بازی 3 تاش با پیروزی مهمانان خاتمه یافت. استقلال دوشنبه بر استرفشان استرفشان، ЦСКА پامیر دوشنبه بر خطلان باختر و خوجند خوجند بر ریگر تدزی تورسونزاده با حساب 1-1 غالب آمدند. یک بازی میان دسته های پنچری جلال الدین بلخی و کوکتوش ناحیه رودکی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری دور 11 در جدول مسابقات مثل پیشین استقلال پیش صفی یگانه است. قهرمان تاجیکستان 31 امتیاز به دست آورده است. استقلال یگانه دسته است که باخت ندارد. خوجند با 20 امتیاز زینه دوم و کوکتوش با 18 امتیاز زینه سوم را کسب نمودند. پیروزی در دور 11 هم به ЦСКА پامیر امکان داد که زینه آخرین را ترک نماید. پنچر که در بازی خانگیش 2 امتیاز را از دست داد، به زینه آخرین 8 فرامد. بازی های دور 12 همی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 17 و 18 آوگوست برگزار می شوند. بازی مرکزی دور نوبتی روز شنبه میان دسته های پیش صف استقلال و کوکتوش دایر می گرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتوش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته طبیعی است که وظیفه بلند گذاشته شده است. کوکتوش جایزه دار فعلی برنجی قهرمانی تاجیکستان می باشد. بنابراین امسال برای به دست آوردن نتیجه از این هم بلندتر کوشش میکند.
در 3 بازی دیگری دوری 12 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان ریگر تدس با پنچر، ЦСКА پامیر با خوجند و استرفشان با خطلان رقابت میکنند. بعد انجام بازی‌های جوابی هشتک نهایی جام تاجیکستان اید به فوتبال، همه 8 دسته شرکت کننده دوری چاریک نهایی مسابقات معلوم شدند. 5 دسته لیگ عالی خطلان باختر، ЦСКА پامیر دوشنبه، ریگر تدزی تورسونزاده، استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند، اینچنین 3 دسته لیگ اول اسخطه خوجند، هلبوکی واسه و دوستی جیهون به دور چاریک نهایی راه پیدا کردند. به این ترتیب در چاریک فینالی جام تاجیکستان خطلان با خوجند، ЦСКА پامیر با ریگر تدس، اسخطا با استقلال و هولبوک با دوستی رقابت میکنند. بازی های اولی دوری چورک نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال روز 21 آوگوست و بازی های جوابی مسابقات روز 28 آوگوست برگزار میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شنوندگان عزیز، مهمان برنامه ما حق نظر بدیماغف، معلم کلان کافدره نظریه و اسلوب های شناوری دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف. وضع این نوع المپی ورزش فعلا در تاجیکستان چگونه است؟
وضعیت شناوری حالا در ریسپوبلیکا به درجه لازمی گذاشته نشده است. سبب های آن بسیار هستند، همه آنها را من گفته گذاشته نمیتونم، وقت من فرصت من نیست، لیکن اساسی ترین چیزهای من قید میکنم که حوض شناوری ریسپوبلیکوی که ما داشتیم بنابر از فرسوده شدن تجهیزاتاش، بنابر از به وظیفه های راهبری همین حوض گذاشتن شخصانی که متخصص همین ساحه نیستند و از ندانستن همه این ساحه، حوض شناوری بتون از کار برآمد. امکانیت مشق ورزی ورزشگران ما قریب که در دانشکده نداریم، چونکه ما حوض شناوری خودمان نداریم. گفتن در کار هست که حاضر در ریسپوبلیکا در یک سال دو سه حوض شناوری کشوده شده استودند، از آن جمله در شهر دوشنبه یک چند حوض های شخصی و حوض های دولتی سپرده شدند که به طلبات استانداردی حاضر زمان جوابگو می باشند، خصوصا حوض شناوری شهر خوجند که ما در آنجا بودیم مسابقه ها گذرانیم، به همه طلبات های بین المللی جوابگو می باشد.
در تاجیکستان اینچنین فدراسیه ملی شناوری عمل میکند، شما میتوانید بگید که حالا کاری فعالیت این فدراسیه چگونه است؟
فدراسیه کمک خود را رسانده ایستاده است و ما با یاری فدراسیه با مسابقه های بین المللی و جهانی برآمده ایستاده ایم. اگر چند درجه های ورزشی ما بلند هم نباشد، کوشش و غیرت بچه ها هست و امکانیتی در آینده خوب برآمد کردن می شود. این از دستگیری سرپرست ها وابسته که آنها یاری خودشان را به ما رسانند. ما در نوبت خود ما به فرزندان آنها کار میبریم، سلامتی فرزندهای آنها را ما به درجه بلند میبرداریم.
به نظر شما محترم بدیماغف، برای رشد این بعده شناوری در تاجیکستان چه کارهایی از همه اساسی را باید امروز به نقشه گرفت تا که در آینده این نمود به نمودهای پیشرفتی کشور داخل شود؟
در دوره شوروی شناوری در کمپلکس گتیو گفتنی وای بود، در همون برنامه درجه های ورزشی شناوری به نظر گرفته شدگی بود، مسافه های مخصوص وارد کرده شده بود که مکتب بچهان از روی وای آمده سنجش ها می گذاشتند و درجه های معیار همین مجموع را اجرا می کردند. حاضر افسوس که ما یک گونه سیستم اساسی همین خیلی مانند گتیو نداریم، همین را فکر کرده همه طرفه همین چیز را جاری کردن در کار، این چیز چیزی از همه مهمترین می باشد.
محترم حق نظر بدیماغف، تشکر برای صحبت. ما به شما و شاگردانتون موفقیت ها آرزو مندیم. مهمانی برنامه ما حق نظر بدیماغف، مربی ورزیده شناوری، استاد دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید میگوید که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامات بلندپایه این کشور درباره گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد. به اطلاع منبع مذاکرات صلح با طالبان ادامه مییابد. مقامات آمریکا روز 16 آگوست از صحبت ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و جستجوی یک راه حل سیاسی برای ختم جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده است. دونالد ترامپ بعد از ملاقات روز جمعه در توییتر نوشت که یک ملاقات بسیار خوبی را در مورد افغانستان به انجام رساند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای پایان بخشیدن به جنگ تقریبا 18 ساله با طالبان در قطر 8 دوره گفتگوها را انجام داده است. واشنگتن میگوید که میخواهد یک معامله صلح تا اول ماه سپتامبر امسال نهایی شود. مقامات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین گفتند که در سوختار مهمانخانه خصوصی در ادسا 8 نفر جان باخته و 10 تن دیگر مجروح شدند. حادثه بامداد 17 آگوست رخ داده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز شنبه در فیسبوک نوشت که وضع 4 نفر از مجروحان خیلی وزنین است. خدمات حالت‌های فوق‌العاده اوکراین اطلاع داد که برای خاموش کردن سوختار تقریبا 3 ساعت ضرور شد. مقامات ادسا میگویند از محل حادثه 150 نفر را به جای دیگر کوچاندند. تحقیق حادثه آغاز شده است تا سبب‌های سرزدن این سوختار را مشخص کند. زلنسکی میگوید در یک شب 8 کس را از دست دادیم، ولی نه از جنگ و تیرپرانی بلکه از خنک نظری. رئیس جمهوری اوکراین افزوده است شخصا قضیه را نظارت میکند تا گناهکاران جزا بگیرند. با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 17 آگوست امسال نشر شد، ایدی انگور و سیب نیز رسمی گردیده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت نوشت که از این به بعد هر سال شنبه 3 ماه آگوست ایدی انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر ایدی سیب برگزار کرده می شود. از مقامات وزارت و اداره ها و حکومت های محلی خواسته شده است که وابسته به ایدهای مذکور معرکه ها برگزار کنند. در گذشته در تاجیکستان ایدی عسل و جشنواره خربوزه تجلیل می شد و بارها مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. منتقدان می گوید که مقامات به جای ایجاد جایهای کاری و پایین بردن انداز و حمایت از حقوق شهروندان به برگزاری معرکه های سرخرج روی آوردند. مقامات می گویند که این ایدها به خاطر رشد ساحه کشاورزی و هوسمند کردن دهقانان است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت سال گذشته در این کشور محدودیت آزادی بیان و عدم محاکمه های منصفانه افزایش یافته است و همچنان به خاطر آمار بلند اعدام ها یا قتل ها در ایران از حکومت تهران انتقاد کرد. رحمان در گزارش وضعیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران به این موردها اشاره کرده است. این گزارش که در ماه گذشته ترتیب یافته بود روز 16 آگوست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد. جاوید رحمان در گزارش خود به خاطر تعیین مجازات مرگ برای آنهایی که به زنا، همجنسگرایی، فساد و کفرگویی متهمند ابراز نگرانی کرده است. و دادگاه شهری بیشکه قرار حبس پیشکی پرزیدنت سابق قرغیزستان المسبک اوتامبایف را به تغییر گذاشت. در این باره وکیل مدافع وی روز 16 آگوست خبر داد. وکیل مدافع گفت که جلسه برگزار شد و دادگاه قرار زینه پایانی را به تغییر گذاشت و او دادگاه شهری را به آن متهم کرد که مثل دادگاه ناحیوی معیارهای قانون را نادیده گرفته است. در آغاز جلسه دادگاهی میباید در بنای دادگاه شهری بیشکک برگزار شود، اما در عوض در بنای کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان برپا گردید. روزهای 7 و 8 آگوست در منزل اوتامبایف در دهه قایتاش کنار بیشکک با هدف اجبارا به بازپرسی حاضر کردن پرزیدنت پیشین حمله صورت گرفت. حالا اوتامبایف را به فساد و شریکی در جنایت متهم میکنند. با قرار دادگاه اوتامبایف تا 26 آگوست امسال در حبس پیشکی میماند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
با قرار حکومت تاجیکستان مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه های نمونه نو تا 15 فوریه سال آینده تمدید کرده شد. پیشتر این مهلت تا 15 آوگوست امسال مقرر شده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. الهام جان عطایف معاون اول رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 16 آوگوست در صحبت به رادیوی آزادی گفت با قرار حکومت تغییرات وارد شده، مهلت به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه نو تا 15 فوریه سال 2020 تمدید کرده شد.
در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 آوگوست سال 2019 تحت رقم 413 درباره وارد نمودن تغییر اینها با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 آوریل سال 2016 رقم 377 تا یک سال تمدید کرده شده است.
تو یعنی تو آوگوست سال آینده؟
نه.
تو ماه
15 فوریه 2020.
این قرار روز 15 آوگوست از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان امضا شده است. در این قرار که در جمهوریت روزنامه رسمی حکومت تاجیکستان به نشر رسید آمده است، در قرار قبلی رقم و کلمه 6 ماه به کلمه 1 سال عوض کرده شوند. از این پیشتر مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی گفته بودند تا مهلت تعیین شده عوض کردن شناسنامه‌های کهنه به نوع امکان ندارد، هرچند اداره‌های شناسنامه‌دهی فعالیت خود را تا 14 ساعت کاری براه ماندن، اما نتوانستن همه خواهشمندان را قبول کنند. نمایندگان جامعه شهروندی که مخالف طلبات نو درباره ثبت دوباره سیم کارت ها با شناسنامه های نو بودند، از تمدید شدن مهلت استقبال میکنند، ولی میگن خود قرار حکومت در این باره غیر قانونی است و مقامات حقوق بنیادی انسان را نقض میکنند. با گفته آنها این یک راه دیگری ستانیدن پول از مردم است و معلوم نیست که این مبلغ به کیسه کی میرود. طبق آمار خدمات علاقه تاجیکستان تا 11 ایول امسال 1,883,385 سیم کارت با شناسنامه نو به قید گرفته شده است. در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایلی استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفر آنها مشتریان فعال هستند. طبق دستور حکومت سیم کارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام میکنند که کارت هویت داشته باشد، نه شناسنامه های معمولی. حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند. مسئله تبدیل سیم کارت ها از تیر ماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان و با شناسنامه های نو ثبت کنند، ولی برخی حکومت را به آن متهم کردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را پیش گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو را ضرور نمیدانند و آن را ضربه به کیسه خود میحسابند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئولان یک باشگاه پناهندگان در پولشا از مصطفی حیاتوف جوانی 25 ساله تاجیک تقاضا کردند که به گرسنه‌نشینی خاتمه دهد، وگرنه مجبورند با زور با او غذا دهند چون سلامتیش بد می شود. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مصطفی حیاتوف عضو گروه 24 حرکتی است که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. او از سال 2016 از مقامات پولشا درخواست پناهندگی سیاسی کرده، دو بار پاسخی رد گرفته است و اینک در راستای اخراج شدن به تاجیکستان است. حیاتوف در یک باشگاه یا لگری مهاجران در 50 کیلومتری شهر ورشو قرار دارد و روز 14 آوگوست به رادیو آزادی گفت 9 روز باز به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است و پزشکان از او طلب دارند گرسنه نشینی را بس کند. او گفت:
استاد جالی چی یا چی دارن که ما شما را چندین بار آمدن برای ما گفتن که شما اخراج میخواید. من برای اینا گفتم که همچون من از حرکت سیاسی گروه 24 هستم، یک شخص سیاسی هستم، و تا ایشان روان کنه مرا در اونجا شکنجه میکنن.
سرسانی های حیاتوف در اروپا سال 2016 شروع شده است. با گفته همصفانش حیاتوف سال 2014 در روسیه به گروه 24 پیوسته مسئولی ترغیب فعالیت های حرکت در شبکه های اجتماعی بوده است. میگوید از شبکه های اجتماعی درباره گروه 24 معلومات گرفته به آن پیوسته است. حیاتوف پس از ختمی مکتب میانه مثل صدها جوان دیگر تاجیک سال 2011 به مهاجرت کوری به روسیه رفت. در مکتب عالی تحصیل نکرده است. تنها پس از درخواست پناهندگی در پولشه کمی زبان پلیکی و انگلیسی را آموخته است. او میگوید در روسیه جای کار و درآمد خوبی داشت، محتاج نبود و طور تاکید میکند تنها به خاطر ملت به گروه 24 پیوسته است. سید علی اشوروف سخنگوی این گروه ممنوع در تاجیکستان میگوید با وجود فعالیت های سیاسی و خوف تعقیب شدن در تاجیکستان، مقامات پولشه درخواست حیاتوف را برای دریافت پناهندگی رد کردند.
اینو اصلا یک چیز فقط میگن که دلیلات قانع کننده نیستند، در حالی که من شخصا مسئول همین بخش لهستان هستم و تهدیدایی که به گروه خصوصا چون که اعضای گروه هست و چون که در تاجیکستان چند اعضای گروه 24 را به مدت‌های طولانی که زندان کردن اونا را پیش کردیم و دیگر دو دفعه سال 2016 و 2017 در کنفرانس ورشو اشتراک کردگی بود، ما اونا را برایشون پیشکش کردیم از سایت رسمی OBSE.
پس از دریافت پاسخی رد، مصطفی حیاتوف به آلمان رفت، اما 23 ایونی سال 2018 مقامات آلمان او را موافق سازشنامه دوبلین با کشوری که او نخست درخواست پناهندگی کرده بود یعنی پولشه باز پس فرستادند. از آن سنه تا به این جانب حیاتوف در بازداشتگاه پناهجویان به سر می‌برد و گشت و گذارش در دایره همین باشگاه محدود است. سید علی اشوروف ادعا دارد که در صورت فرستاده شدنش به تاجیکستان به حیاتوف شکنجه و مدت‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. از این رو فعالان این گروه در چندی از شهرهای اروپا در نزد سفارت و کنسولخانه‌های پولشه اعتراض کرده، خواستار منع اخراج و پناهنده اعتراف شدنی حیاتوف شدند. روز 13 آگوست چندی از اعضای گروه 24 در شهر کلن آلمان در روبروی کنسولگری پولشه جمع آمده عین این طلب را بیان کردند. این در حالی است که اشوروف میگوید مقامات به مادر مصطفی حیاتوف گفتند در صورت داوطلبانه بازگشتن او به تاجیکستان وی را عفو میکنند. حیاتوف میگوید به این وعده ها باور ندارد و 1.5 سال باز با مادرش نیز تماس نگرفته است. گروهی 24 را عمرعلی قوتوف تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهگار کردند. مقامات این ادعا را رد میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان گروهی 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد.
مقامات تاجیکستان میگویند به زودی راه میوه‌های خشک این کشور به بازارهای چین باز میشود که از بزرگترین بازارهای منطقه به شمار میرود. اما کارشناسان و تاجران میگویند ورود به این بازار و ماندن در آن آسان نخواهد بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش مینمایم. حالا اولی کار است، بازار چین را میآموزیم. قدم اول شناسایی است. چینی ها میچشند، حیران میمونند، میپرسند که در کدام فصل به این شکر میدهید. ما میگوییم این طبیعی است، در یگان حالت شکر نمیدهیم. میگوید بابور اکراموف، تاجری تاجیک از شرکت ابریکوس ولایت سوخت که فروش خوشمیوه تاجیکستان را در چین به راه مانده است. راهجویی به بازارهای چین را همچنین پالت سودا و صنعت تاجیکستان تصدیق کرد. رهبری آن جمشید جمعخانزاده با رادیو آزادی گفت در دایره نمایشگاه بین المللی اکسپو 2019 در پکن با چینی ها سازش حاصل شد. جمعخانزاده باور دارد که رسیدن میوه خشک کشور به چین برای تاجران وطنی فایده آور خواهد بود.
فایده آور است. در بازار خیتوی از روی همون که ما فهمیدیم محصولات بسیار طلبات بسیار خوب دارد. طلبات بسیار از بازار خیتوی.
اما عبدمنان شرالیف، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هنوز زود است که بگوییم بازشوی بازار چین میتواند باعث به رونق کاری باغداران شود. با گفته شرالیف، واقعا هم میوه خشک تاجیکستان خوشمزند، اما استحصال و بسته‌بندی و صادراتشان با همان اصول 100 سال قبلی بابایی صورت میگیرد که آنها را در رقابت با مال دیگران شکست میدهد. جمشید جمعخانزاده، رئیس پالت سودا و صنعت تاجیکستان، کامیابی گوشه تاجیکستان با نام باغداری در رشد دهات در نمایشگاه پکن را نشانه گسترش توجه چینی ها به میوه خشک تاجیکستان میشمارد. ولی به این نکته هم نواست که برای استوار شدن در بازار چین مال تاجیکستان باید پاسخگوی طلبات چینی ها باشد. در گذشته و حالا میوه خشک تاجیکستان اساسا به بازارهای روسیه رسانیده میشود. با اندیشه بابور اکراموف، مسئول شرکت ابریکوس، در مقایسه با روسیه بازار چین فایده آور خواهد بود. او میگوید در روسیه به حساب میانه نرخ 1 کیلو میوه خشک تاجیکستان 200 روبل، معادل زیادتر از 3 دلار آمریکایی است و در چین از این نرخ بالاتر فروختن امکان دارد.
در روسیه نرخ میوه خشک خیلی پستند. وقتی که میآموزیم، وقتی که ما بازار استور میآموزیم، بازار استور دست میگیره، حالا که نرخ میوه خشک ما آنجا به بالا میره.
راه اندازی صادرات میوه خشک تاجیکستان به بازار چین در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از کاهش صادرات آن به خارج کشور خبر میدهند. لقمان الدین قربانوف، مدیر شرکت کیمیا سرویس شهر اسفارا که سالها باز با صادرات میوه خشک مشغول است، در صحبت به رادیو آزادی گفت افرادی هستند که میوه خشک را از نام قرقیزستان به روسیه به طور قاچاقی صادر میکنند. قرقیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا است و راهی بی‌باج و ارزانی صادرات میوه این کشور به روسیه وجود دارد. برخی از کارشناسان میگویند با همین دلیل گروه‌هایی هستند که میوه خشک تاجیکستان را به طور قاچاقی وارد قرقیزستان نموده، بعداً همچون محصولات این کشور ثبت می‌نمایند و به روسیه صادر می‌کنند. جمشید جمعخانزاده، رئیس پالت سودا و صنعت، میگوید سبب قاچاق این از باج‌های گمرکی گریختن صاحبکاران میباشد. صادرات میوه خشک به چین برای صاحبکاران تاجیک راهی نزدیک‌تر و کم‌خرج‌تر گفته می‌شود و به نظر برخی تحلیلگران احتمال دارد راهی قاچاق میوه خشک به دیگر کشورها را کاهش دهد. خالق نظر جمایف، تحلیلگر تاجیک، میگوید دریافت بازار نو برای صادرات میوه خشک به منفعت صاحبکاران و هم دهقانان و باغداران میباشد. میوه های خشک تاجیکستان معمولا به روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرغیزستان صادرات میشوند. حجم صادرات میوه های خشک به کشورهای دیگر از جمله به خاور میانه و اروپا چندان زیاد نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف، یک ساکن دوشنبه را با همسری برادری مرحومش به فایده او حل کرد. نباتوی رسولو از مرافعه با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصدی خالی کردنی خانه رو هم ندارد. مرافعه روزی 7 آوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان باری اول ماه می امسال با صدور قرار به این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دومی دادگاه عالی عمرعلی سعیدوف گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دومی او
این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمر علی سیدوف گفت
اینو خشون همه دست خشون را نمیفهم اینو را. اینو من میزنن یکش میزنن سوری شهر میرم سه ما سوری شهر را میدوم میدوم بو میگردم میبیم بو میزنن سوری آلی میدوم میدوم اینو خیلی سینزده سوشید من فوتبال کردیسن.
نبوتای رسولوی جانبی دیگر بحث یعنی همسری برادر عمر علی سیدوف بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنای ما تمام چگیم پرپسکر هم قیدهای فرزندان هست در کدام مکتب خانه هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه اربکه دیما دو باور کردن نه یاردمچی خودشون دار. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یکش 33 ساله از تهمت های همین سخت دیل شده مرد برادری خودش شوهرم اون قسم هم خیلی تهمت همین یکی تهمت فهمدگی نمی اینه تیلالی من این دادری خودم میخواد نکرد دادری خودش خودش کلان کرده اینسان همین سوری بکنه شوهرم.
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بسته دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگون تفتیشاتی دادگاهی و اداره های دیگر دولتی ادامه کرده است. عمر علی سیدوف دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمر علی سیدوف حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبتی نبوتای رسولوف با نظر میرسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند، در حالی که به گفته او 11 دکمبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمر علی سیدوف میگوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود میکوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده میشود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات میگویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کب و کشتار نزدیکان میگردد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.
منصور جعفری آوازخوان مشهور ایرانی مقیم امریکا که این شب و روز در دوشنبه قرار دارد با خبرنگاران رادیوی آزادی صحبتی ویژه کرد و گفت 30 سال باز بیرون از ایران است و سالهای اخیر با ایجاد ترانه های سیاسی رو آورده است. همچنین جواب داد که چرا دیر به تاجیکستان می آید. صحبت با منصور شام 15 آوگوست در باغی به نام صدرالدین عینی پایتخت آسان نبود، چون با دیدن و پرسیدنش چند از ساکنان و خبرنگاران دیگر نیز جمع آمده بودند. آنها هر لحظه اشاره می کردند که نوبتشان رسیده است و گاهی می خواستند صحبت را ببرند. این صحبت را با منصور من افسانه کابرشوی و آماده کردم و نخست از او پرسیدم که از آمدن شما به تاجیکستان بسیاری از دوستداران موسیقی شدند، ولی می شود پرسید که چرا سالهای اخیر آوازخوانهای ایرانی هرچی کمتر به تاجیکستان می آیند. سفر آنها به کشورهای دیگر مثلا گرجستان یا ترکیه قریب هر ماه است. به تاجیکستان گاه گاهی. سبب چیست؟ منصور چنین گفت.
اون کشورهای دیگه که میرن برای مشتریان فارسی زبان ایرانی میرن، چون اونا توریستن اینجا. اینجا اگه بخوان بیان باید بیان برای خود تاجیکا بخونن و مشتری ایرانیان کمتری هست از ایران به اینجا بیان. برای همین برای تاجیکا میخوان بخونن، تاجیکا باید علاقه داشته باشن بیارنشون. شما باید علاقه رو نشون بدید، بگی آقا فلانی رو برداریم بیاریم، برداریم بیاریم. That's why متوجه میشی چی میگم؟ میگم اونا به خاطر توریستا شهرهای دیگه بیشتر برنامه اجرا میشه، چون اینجا بیشتر توریستش ممکنه یه مقدار کمتر باشه. باید خود تاجیکا این درخواست رو کنن که ما این برنامه ها رو دوست داریم که سپانسرها برنامه گذارها اینا انجام بدن.
ببخشید شما مثلا از شاعران تاجیک با کدامش همکاری دارید و آیا قصد دارید که مثلا یک سرود تاجیکی یا با یک آوازخوان تاجیک بسرا؟
هنوز با هیچ عزیزی به خصوصی
صحبت نکردم راجع به آوازخوانی در به کار تاجیک، ولی انشالله حتما یه لیستی دارم که الان حضور ذهن ندارم، اسامیشون رو نوشتم، انشالله باهاشون ارتباط خواهم انجام داد که بتونم کار تاجیکی اجرا کنم.
خیلی خوب. شما که مثلا دور از ایران زندگی میکنید، همین دوری از وطن با شما و دیگر هنرمندانی که بیرون از ایران زندگی میکنند چه تأثیری میگذارد؟
خیلی سخته، خیلی سخته. شما ما تو به زبان میخونیم که نمیتونیم با اون مخاطبین به راحتی در ارتباط باشیم. خب خیلی سخته. مثلا سیستم این سختیه بسیار زیادیه که من نمیدونم کسی تا توی موقعیت نباشه نمیدونه چطوری، چه ابستیکل هایی و چه مانع هایی وجود داره.
منظور یک آرم پوزیتیو اپروچ. منظور یک ترانه دارید شما با نام آزادی و برخی هم فکر میکنن که این ترانه‌تون با رادیوی آزادی بخشیده شده و میخواستم این سرود رو همراه با به هواداران خودتون طریق تران وبسایت رادیو آزادی بسرایید.
محبت میکنید. خیلی خیلی محبت میکنید. انشالله
میخوام برم از اینجا، جونم به لب رسیده، هر جا میپرسم از تو کسی تو رو ندیده، آزادی جای تو خالیه، آزادی 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 کجایی آزادی 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 آزادی.
خیلی ممنون.
چشم انتظاره، نمیتونم یه شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه با
دلم خوشیشه و آروم میگه
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم تهیه کردم. اخیراً اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان یک از برندگان جایزه به نام باربد را در ساحه موسیقی اعلان کرد. جایزه سال 2004 طبق فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره جایزه های اتفاق نویسندگان تاجیکستان و اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان با مقصد رشد منبعده صنعت موسیقی به هوسمند گردانی کمپوزیتوران و موسیقی شناسان در راه آفریدن اثرهای بلندپایه‌ای مؤثر و این ارزش‌های ملی تأسیس یافته است. مهمان برنامه ما نیز از گیرندگان جایزه این سال است که شهری حال او را از همکارم کیومرثی اتو میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
جورخان عابدپور ماه مارس سال 1940 در دهه بدک مومین‌آباد به دنیا آمده است. وی مکتب میانه را تا صف هفتم در دهه لغمان شهر کلاب خوانده، بعداً برای ادامه تحصیل به آموزشگاه موسیقی دوشنبه رفته است. سال‌های 1965 به کنسرواتوار شهر تاشکند ازبکستان داخل شده، طول 5 سال در آنجا تحصیل کرده است. جورخان عابدپور ارباب شایسته هنری تاجیکستان است و مؤلف بیش از 20 کتاب. 4 کتاب او در مکتب‌های موسیقی کشور درس داده می‌شود. او موسیقی شناس، آهنگساز و شاعر آموزگار است. صاحب 6 فرزند است و یکی از فرزندان او نگین عابدوه راه پدر را انتخاب کرده و صاحب عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان است.
قبلا برای صحبت که وقت خود را جدا کردید برای ما سپاسگزاریم و شما را به مناسبت جایزه که به دست آوردید و موفق شدید و بعد افتخارم به شما سپردن مبارک باد میگیم. درباره ارزش بدیعی همین جایزه و این چه جایزه هست برای ما و شنونده های ما بگویید، خواهش میکنم.
تشکر برای تبریکتون. این جایزه بسیار جایزه بانفوز است. طبق فرمان پرزیدنت جایزه جدا شده است.
قبلا میخواستم نظر خود را درباره جایگاه موسیقی تاجیکی میگفتید. آیا با آمیزش یافتن اسباب های موسیقی زمانوی خطر به موسیقی تاجیکی احساس میشود؟
فکرها مختلفند. شدنش هم ممکن و این کار هم با فکرم زیان ندارد، اگر که ما اهمیت دهیم به سازهای خلقی. سازهای خلقی ما باید که از بین نبریم. سازهای خلقی اینقدر عصر با ما آمدند، اکو امروز البته آمیخته شده ایستادند این سازها با سازهای اروپایی، سازهای الکترونی گوییم. به هر حال همون انسمبل هایی که تلن از سازهای خلقی تاجیکی تشکیل میابند، ارکستری سازها خلقی است، همه اینها دلیل آنند که سازهای خلقی ایبای نمی روند. سازهای خلقی با ما باز اثرهای اثر خواهند ماند.
چی باید کرد که موسیقی تاجیک خوب نگاه داشته شود؟
در اینجا البته یک مرکز موسیقی شدنش در کار که به این سمت نظر کند، به این سر آوری کند. یکی افسوس که نیست همین خیل چیزها، همین خیل وجود ندارد امروز. البته تا هر کس خیلی میخواهد، همون خیلی رفتار میکند، همون خیلی انسمبل ها میسازند، همون خیلی موسیقی میسازند که کمی از پرده موسیقی تاجیکی گاه دور میشود.
منظورتون یکم انسمبل است؟ اگر یکم مثال ها دارید یا که یکم آوازخوان است، مثال های کنکرتی باشد، خواهش میکنم بگید که برای شنونده های ما هم روشن شود.
اکو حاضر به طور کنکرتی نام انسمبل های ما نمیتونم، که هم اون چیزی که با واسطه تلویزیون انسمبل ها می نوازد، می بینیم که در اونجا گیتار هست، در اونجا کلارنت هست، در اونجا دیگر سازهای مثلا اروپایی با یک دو سازی تاجیکی آمیخته شدن.
شما مؤلف لغتنامه موسیقی هستی، در باره همین کتابتون بگید استاد.
لغتنامه موسیقی نه در دوران شوروی بود، نه در 30 سالی من می شود قریب 30 سالی استقلالیتی تاجیکستان، این لغتنامه به زبان دولتی وجود نداشت. دهات میبیان بچه ها که روسی را قریب که نمیدانند، برای اینها لازم بود که یک لغتنامه تفسیری موسیقی نویسیم. این لغتنامه را نویشتم، حاضر در دست چاپ است.
وظیفه این استاد یعنی با زبان تاجیکی است یا که چی وظیفه دیگر دارد این لغتنامه موسیقی
تاجیکی تهیه نمودید؟
این همه اصطلاحات های موسیقی با تاجیکی در اونجا گردانده شده است. درباره صنعتکاران کلاسیک روس و غرب، کمپوزیتوران تاجیک، صنعتکاران برجسته تاجیک که خواننده مثلا یک چیز کوبد مییابد، برای خودش یک معلومات نامه به خودش مییابد.
تشکر زیاد. میدونم که کتاب های زیادی نوشتید و چی کتاب ها هستند و آیا بسنده است چی کتاب های دیگری در آینده در نقشه دارید که باید نشر شوند؟
درست است، کتاب چقدری که باشد کم است. بعضی کنسرواتوری من دیدم که درس تعلیم های سازهای موسیقی در مکتب های و در آموزشگاه موسیقی درس میگذارند، یکان کتاب نیست. کتاب های کریپکا، کتاب های مثلا دیگر سازهای اروپایی را استفاده میبردند، یعنی اثرهای تاجیکی نبود در اون کتاب ها نیست. برای همین من لازم دانستم که درس روباب را نویسم و این اولین کتاب درسی بود به زبان دولتی. سال 1969 از چاپ برآمد. آمد بینید 50 سال شد این کتاب را که وای در کتاب روی میزی هم آموزگاران است هم شاگردان از این درس میخوانند.
موسیقی های شما در خزینه رادیو هستند و آوازخوان های مثل نگینه را اوپا و بهادر نعمتوف، رحمتوف و دیگرها خواندند.
بله. سرایا قاسم ها خواندگی بهترین حافظان همین جمهوری سرودای مرا خواندند. این البته سالای 80 بود، 70-80 بود. زیاده 100 سرود من ایجاد کردم، یک 60-70 پاییزش سپدگی در فوند رادیو محفوظ است.
می بخشد استاد، یک چیز میخواستم روشن کنم، این شعرهای شما را خواندن یا که آهنگ شما را در ترانه هاشون استفاده بردن؟
وقتی که سرود می نویسید این اساسش آهنگ است، یعنی در شعر دیگر شاعران می توانید شما آهنگ بندید. این سرود نام دارد، از کمپوزیتور است اساسش، یعنی به نام کمپوزیتور سرود ایجاد می شود به نام کمپوزیتور.
برای چی امروز مثلا هنرمندان جوان زیاد داریم بسیار شناخته شدن، همکاری با شما نمیکنن یا که شما نمیخواهید همکاری کنید؟
اکنون اونها شاید که نمیخوان همکاری کنند یا که ما اکنون اونها یا نمیشناسیم و یا شاید ما یا نمیشناسن.
در کتاب شعر آهنگ است اوید به عرض و وضع شعر فارسی تاجیکی اندیشه های خود را بیان کرده. در این باره بگویید که چی گفتن میخواستید؟
عروض میگویند و لیکن چی بودن عروض مردم نمیفهمد. عروضیان صد صددین اینیم یک گپی خوب گفته است، اما وزن شعر عروض تاجیکی چنین است که تا حال مؤلفان عروض چی بودن وی را نفهمید. چهار دفعه خوب گفته است، یعنی عروض علمان زیاد تنقید کردند که او از جهت علمی نادرست است. عروض میگویند یکی چی است عروض همونا نمیدانند. همین چیزهای دیدم من برای مردم نوشتم که بینتون که یعنی عروض چی است و شعر چی است و آهنگ چی است. همه شعر از دور قدیم شعر تاجیکی در ریتم موسیقی ایجاد میشود. ما عصر 5 نمونه شعر تاجیکی را داریم که در ریتم موسیقی که امروز هم همون ریتم وجود دارد در شعر آهنگای ما همون آمده رسیده است. عصر 7 با وزن شاهنامه پیدا شده است. حزب را به کیهان انوشه بزی، جهان را به دیدار توشه بزی. بینید من همین وزن شاهنامه عصر 7 با پیدا شده گیده است. تا دور فردوسی این وزن بسیار معمول بود است.
که وضعی امروزه موسیقی کسبی تاجیکی رو چگونه شرح میدهید؟ چی مرحله ای را آن پسی سر میکند؟
بسیار سوال خوب دادید. در این باره من بسیار گفته میتوانم ولی خیلی کوتاه‌ترم باشد گویم که تعلیم وضعی موسیقی بسیار آوازه کسبی این وابسته با مکتب های موسیقی کالج ها و مکتب های عالی موسیقی است. یعنی تعلیم را چی طوره که در همین مؤسسه های تعلیمی بجا بیاریم، یعنی یعنی چی طوره که ما تعلیم رو در این مکتب ها جاری نماییم، همون طور صنعت کسبی آینده چی می شود به ما معلوم می شود. سالهای استقلالیت دولتی انا همین چیز کسته گردیده. تعلیم موسیقی بسیار آوازه از مکتب های موسیقی سر کرده تا کالج و اینستوت کنسرواتوریا این کسته گردیده است. با این کم اهمیت می دهند. بیشتر حاضر یاد انا پیدا شده است آموزش موسیقی عنعنوی. موسیقی عنعنوی این پایه باشد و در اساس پایه، اساس موسیقی کلاسیکی و خلقی و فلک اینها ما باید موسیقی نو سازیم. یعنی با ساخت در کار است و اگر پایه باشد با باید با ساخت موسیقی باشد که با موسیقی های مثلا جهانی ما هم برابر شده توانیم. موسیقی های ما را در دنیا هم نوازند و مثل اثرهای طالب شهیدی، لطیف زاده، فیروز بهار، اینها بسیار اثرهای کسبی، ابجدیت کسبی، بسیار آوازهای بلند مجمون و مرکب نوشتن، اینها در مقیاس دنیا اجرا میشوند.
یک نقطه جالب به ذکر کردید درباره بعضی امروزه مکتب و پرورشگاه های موسیقی. بعضی مکتب و هنرستان های موسیقی کشور که آهنگسازان و نوازندگان آینده را پرورش میکنند چگونه است؟ یعنی مشاهده ها دارید شاید؟
دارم بسیار. من همه اینا میدونم. حتی ما با یک کار دیگر تمام جمهوری رفتیم، سرودای خلقی را گرد می آوردیم، برای سرودای رقصی و همینا گرد می آوردیم. تمام ناحیه های جمهوری ما سفر کردیم 3 ماه و ما در همون جا بچه های در کوچه می پرسیدم که از خیل ویتون در سای سرود و موسیقی خیل می گذارد. بغض از این که جای کتاب موسیقی بود رفته وضع تعلیم و تربیه رو می دیدیم که چی گپ هست. طوری که گفتم بیش با موسیقی سنتی که این آسان‌تر است، الان یاد گرفتنش همون یک استاد می نوازد، شاگرد از روی وی همون یک آهنگ یاد می گیرد. مثلا موسیقی کسبی در اونجا نظریه موسیقی هست، در اونجا نوت هست، سواد موسیقی باشد. اگر شما موسیقی تمام دنیا نواخته می توانید، یا که موسیقی ما در نوت گرفته شود، اگر به نوت گرفته شود این را در تمام دنیا می نوازند، همون خیلی صدا می تید موسیقی تاجی. اگر اینها در مکتب های کالج و مکتب های عالی درس نگذارند، از کجا این نوت های می دانند؟ یا که اثر مرکب نوشته می توانند و یا به نوت گرفته می توانند. من اگر در آینده صنعت کسبی موسیقی می رود.
تشکر زیاد. یعنی تشویش آور است به نظر شما؟
تشویش آور است به نظر من، بسیار تشویش آور است.
یک نقطه دیگر می خواستم در همین موضوع ذکر می کردید. امروز بازار صوت و نواز زیاده از حد دموکراتی شده است. ده ها ثبت و رویه پیش آمده و صدها آهنگساز و سراینده به هر واسطه اثرهای خود را به مردم می رسانند. این خطر، این حالتی خوب است یا بد است؟ خواهش می کنم در این باره بگید.
این از یک جهت حالتی بد است، برای اون که من گفتم نظارت نیست. کسی چی خیلی هنر دارد، همون هنرش را پیشکش میکند. پیش وقت این خیلی بود که یک اثر رو مثلا کمپوزیتور مینویسد و در اتفاق کمپوزیتوران محاکمه میشد. همین اثر برای اجرا کردن در کنسرت ها اجازت شود یا نشود. حاضر این خیلی گپ ها نیست. همون کسی که چیز قوه دارد و فهمیش دارد و وی دارد، همون کار اجادیش را میکند. اونم مثال بیارم که سرودهای بود مثلا وزن شعر با موسیقی موافق نبود. مثلا سرود میخوند درخشانی من، بدخشانی من، بینید خیلی نادرست تلفظ است. بلون که کلمه درخشان، درخشانی من، بدخشانی من، در موسیقی هم باید همین خیلی این کلمه ها تلفظ شوند. عاشقان بسیار دیدم در جهان، یار با من چون سری یاری نداشت، سره بر دل وفاداری نداشت، جان به ترک دل بگفت از بی محج، جان به ترک دل بگفت از بی محج، طاقتی چندین جگر خاری نداشت، طاقتی چندین جگر خاری نداشت، یار با من چون سری یاری نداشت، سره بر دل وفاداری نداشت. خدا نگهدارتون باشد برای کارتون تنیسیت.
شنونده عزیز، رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. سربلند و خانه آباد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در تاجیکستان 18,000 نفر معیوبان از نفقه محروم گشته اند. دولت میگوید معیوبان صحت شده اند. 20% اقتصاد پنهان است. آژانس آمار تاجیکستان میزان اقتصاد پنهانی را حساب کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
شرکت برق تاجیک بعد از بحث های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان، قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم بوده است. رستم مجیزاده، سردار بخش مالیه برق تاجیک، آخری ماه ایول در حضور خبرنگاران گفت با اینکه ارزش اصلی هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم است، اما آنها هر کیلووات برق را کمی بیش از 22 درهم نرخ گذاشتند. مسئولان شرکت برق تاجیک در گذشته از پاسخ دادن به سوال آنکه هر کیلووات ساعت برق در کشور چقدر است خودداری میکردند. اکنون در این شرکت میگویند برای استحصال برق خراجات زیاد میکنند و قیمت آن باید از حساب فروش رویانده شود. از جمله مسئولان شرکت گفتند خرج آنها بیشتر از خرید دستگاه برای نیروگاه ها، سوزشواری برای مرکزهای برق و گرمی‌دهی عبارت است. کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا خراجات برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در کشور را حدود 10 درهم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درهم گفتند که بعضی از شرکت ها از جمله کارخانه الومینیوم یا تلکا هر کیلووات ساعت نیروی برق را در دوره تابستان به مبلغ بیش از 7 درهم میگیرد. برق تاجیک یکی از شرکت های پرمشکل در تاجیکستان است که سالها باز برای فعالیت ناشفاف و قرضهایش که حالا از مرز 23 میلیارد سومانی گذشتند انتقاد می شود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در بانک اگرو اینوست بانک تفتیش گذرانده 10 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. با گفته مسئولان آژانس، سنجش آنها در اگرو اینوست بانک بیش از 300 میلیون سومانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. خطب‌الدین سفرزاده، سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد، آخرین ماه ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت 310 میلیون سومانی مبلغ‌هایی میباشند که از سال‌های طولانی به بانک برگردانده نشدند. با گفته سفرزاده، نسبت به رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینوست بانک را سر وقت بازپس ندادند، پرونده جنایی آغاز شده است. همچنین چند کارمند اگرو اینوست بانک نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانس ضد فساد میگن تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نمی شود. ضمن آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی، سال گذشته مرادعلی علی مردان، رئیس اگرو اینوست بانک را بازپرسی کرده بود. اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبروست و نمی تواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند. امسال برای ساختمان نیروگاه برق آویراغول تقریبا 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات وزارت مالیه گفتند که 1.4 میلیارد سومانی آن از حساب بودجه و باقی مانده از حساب یوروباندها و کاغذهای گرانبهاست. فیض‌الدین قهارزاده، وزیر مالیه تاجیکستان، روز 2 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت برای دریافت مبلغ برای ساختمان راغون یک گروه ویژه تأسیس شده است. و افزود در نظر از دوام سال باز بیش از 2 میلیارد سومانی دیگر از حساب بودجه و منبع‌های دیگر برای راغون پول جدا شود. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون یکی از طرح‌های پرخرج در تاجیکستان است. سال 100 میلیون سومانی برای آن صرف می‌شود. منبع خرج از بودجه دولت و پولی است که در آغاز ساختمان از مردم در عوض سهمیه‌ها جمع کردند و یوروباندهایی که به مبلغ 500 میلیون دلار به شرکت‌های خارجی فروخته شده است. چرخه یکمی راغون ماه نوامبر سال گذشته و چرخه دوم چند ماه پیش فعال شد. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقشه تا سال 2021 برق استحصال میکنند و بعداً عوض میشوند. و مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر وارده از سوخت‌ها در یک نقطه فروشی سوزشواری در جماعت فرونزه ناحیه جلال‌الدین بلخی را 250 هزار سومانی ارزیابی کردند. سوخت‌ها در این نقطه فروشی سوزشواری روز 14 ایول امسال سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند سوخت‌ها زمانی سر زد که صاحبان این نقطه فروشی سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را با ظرف‌ها خالی می‌کردند. سراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری روز 5 آگوست در صحبت برای رادیو آزادی گفت ضررش از این بیشتر است که مقامات گفتند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. با قرار آژانسی نفقه، پرداختی نفقه بیش از 18 هزار معیوبان در تاجیکستان قطع شده است. مسئولان آژانسی میگویند در میان 18 هزار که نفقه اجتماعی معیوبی میگرفتند، افرادی هستند که صحت شدند و مفت پول دولت را دریافت میکنند. این زمان حجم نفقه اجتماعی و یا معیوبی در تاجیکستان حدود 170 سومانی معادل 17 دلار آمریکایی است. بی بیگل سعدیه 58 ساله که معیوبی درجه دو است، یکی از آنها است که از گرفتن نفقه ناچیز محروم شد. او میگوید
صدمه اتمی چرنوبل رخ داد. بعد موندیم، دو ماه موندیم. بچه من وقتی که حامله بودم در بطن من اینو از من زهرولو شده گیم. چی کسلی که درونی من ده هست پسروی من همه خیلی کسلی اثر میگذارونم. قریب که مدتی سو اگر خطا نکنم کمی کم چور مراتی بیستری میشه، لیکن زهر تقویت کردن ناممکن است.
بی بیگل میگوید بعدی تلاش های زیاد خود و فرزندانش را معیوب اعتراف کرده با آنها نفقه معیوبی تعیین کردند. حالا دعوا دارد که نفقه معیوبی نبیره پسرش را مقامات به اساس قطع کردند.
میگن بچه درست یگون عیب ندارد. وقتی که مادر فرزند درد میکند کی هم درد میکند؟ هرچند که خواز و قلم به موده بیستری به مخونه هستند، همه این مد نظر کرده بعد هم معیبی نگذاشتن.
به گفته مسئولان وزارت تندرستی بر اساس قانون وقت نفر همچون بیمار نفقه معیوبی میگیرد و با گذشت وقت صحتیش برقرار می شود، نفقه معیوبیش را قطع می کنند. آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش معلوم کرد که هزارها نفر که در واقع معیوب نیستند نفقه معیوبی می گرفتند. دلمراد دولت‌زاده رهبری آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
1594 که ما در اینجا گفتیم که چقدرش نفقه از هم بلند است باشه که این حال ما چونین معلومات نداریم. حالت هایی هست که بعضی بیماری ها هستن که اونها تبوبت شونده هست. در اول او را از طرف طبیبان همچون بیمار تذیب میکنن و این میکنند و همین در اول تبوبت میباید. اکثریت شاید این بیماران هستند که تبوبت خودشون یافتند، برای همین نفقه اونها قطع شده است.
به گفته دولت‌زاده بعد سنجش 18594 نفر از گرفتن نفقه محروم شدند. فخرالدین گدایف که معیوب است میگوید 180 سومانی نفقه معیوبیش تنها به خریداری نصف داروها برای درمانی بدنش میرسد و خلاص. گدایف 33 ساله که معیوب گروه یکم است از حساب پرنده پروری بعضی کمبودی هایش را حل میکند.
اینجا میرم اوش کابینتش محکمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت اوقات کنم بیرون دارم آسه هوی میگم کنم بعدی همون با ندارگم در بوداری کردم قضاوندن ما بسیم بیو من بوشه بسیم محنا دادم در کارم نیز بسیم روزوی یکشنبه بزرگ میرم اینمی پرنده رو میبرم کمتر وید میکنم پرنده بزرگ هم یک چینور کلخوز رسیه هم جا میرم سودا میکنم همون زندگی میکنم با همجا روز خور میکنم میام همون بزرگم.
فخرالدین سال 2012 وقتی در مهاجرت مهنتی در روسیه در ساختمان کار میکرد از آشیانه چهارم به زمین افتید و مجروح گشت.
هرون مغزن کاسه خانه
نه شد
امونه شمره ندارم کاسه خانه ندارم هرون مغز ندارم همه را همونجه را توبه کردم یور برادر را یوردم دارم همونجه را همینجه لیچنی را کردم همونجه اومدم دستان کار نمیکرد استوستا خدا بشیر کار کرده رفتم همون جون کار نمیکرد افلیت نمیکرد یک سالو هشت مال خیلی خواب بودیم آسمان را نگاه کردم.
فخرالدین امتیازهای اجتماعی برای معیوبان را ناچیز می‌شمارد و می‌گوید حکومت در حق این طبقه محتاج بیشتر غمخوری کند. فعلا نفقه میانه در تاجیکستان بیشتر از 305 سومونی است، اندک بیشتر از 30 دلار. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. این نتیجه یک تحقیقات است که آژانس آمار تاجیکستان انجام داده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
در این باره فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سبب‌های اقتصادی غیررسمی و یا پنهانی فعالیت غیرقانونی صاحبکاران میباشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیرقانونی فعالیت کرده شدند یا اینکه یک قسم فعالیتشون قانونی است غیرقانونی است و یک قسم دیگرش این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم، چونکه طبقی قانونگذاری باید هر یک صاحبکاری که کار فرمایی که مخصوصا کیوه هست در اقتصادی رسمی کار و فعالیت کنند. متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتیای بین‌المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحبکاران تاجیک 51 یا 20% درآمد سالانه اشان را از انداز پنهان میکردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیادی انداز صاحبکاران راههای گوناگون کم کردن منبع اندازبندی را میجویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهده مقامات انداز بوده است. 31% از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحبکاران در حال است که خود صاحبکاران از تفتیش‌های پیاپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحبکاران تاب ناوردن به رقابت است. به قول او در مجموع در تاجیکستان 323000 صاحبکار فعالیت می‌کند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11000 نفر زیاد می‌باشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار می‌کردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سال‌های اخیر کارخانه‌هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار ارز تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی مقرر کرده است، عین زمان یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 43 درهم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومونی و 51 درهم و 1000 روبل روسی 144 سومونی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شروف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رشک بوتانی آزری اچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر
نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری. رادیو